بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 12 صفحه 22 تصدیقاً علمیاً او زمینیاً او وضعیاً و تسلیما. بحثمون در تفسیر فکر بود. من قبل از اینکه این مطلب شروع کنم یه نکته رو عرض کنم. گفتن که فلسفه اقدم علومه، در حالی که ما میبینیم منطق به خاطر اینکه ابزار فلسفه است، مقدمه بر فلسفه است، باید بزنیم منطق اقدم علومه. نمیتونیم فلسفه رو اقدم علوم بگیریم، زیرا که منطق بر فلسفه مقدمه. سلام علیکم. این ممکنه تو ذهن بعضی بیاد که چگونه گفتند فلسفه اقدم علومه در حالی که منطق بر فلسفه هم مقدم است. اگر میگفتند منطق اقدم علومه تمام بود، ولی نه، بله گفتند منطق اقدم علومه تمام بود، حالا که گفتند فلسفه اقدمه این سوال پیش میاد. تو چه جواب میتونی بدی؟ یک جواب اینه که این جواب بر مبنای کسانی است که منطق رو علم نمیدونن، و یک جواب بر مبنای کسانی است که منطق رو علم به حساب میارن. اونهایی که منطق رو علم نمیدونن، اونها میگن که اصلا اشکال وارد نیست، چون ما گفتیم که فلسفه اقدم علومه، منطق که علم نیست که بخواست در ضمن بقیه به حساب بیاد و بعد هم نسبت سنجی بشه، گفته بشه کدوم مقدمه. منطق اصلا علم نیست و ما بحث در علوم داریم، اقدم بین علوم رو داریم تعیین میکنیم که فلسفه باشه. بنابراین مبنا اشکال اصلا وارد نیست، یعنی سوال اصلا جا نداره. اما بنابراین مبنای دیگر که میگه منطق هم علم است، وقتی گفتیم فلسفه اقدم علوم، اون وقت اشکال میشه که پس منطق چی؟ منطق جلوتر از بقیه است. جواب اینه که اقدمیت به لحاظ ابزار ملحوظ نیست و مراد نیست. مقصود اقدمیت به لحاظ شرافت و به لحاظ محتاج الیه بودنه، و فلسفه هم از جهت شرافت به خاطر اهمیت موضوع و شرافت موضوع و اهمیت مسائل، هم به خاطر شرافت مقدم است بر سایر علوم، هم به خاطر اینکه محتاج الیه بقیه علومه. بقیه علوم موضوعشون و باطیشون باید تو همین فلسفه اثبات بشه یا اینکه تعریف بشه. پس فلسفه میشه اقدم، منطق دیگه نمیشه اقدم. چرا؟ چون منطق اگرچه علم است ولی آلت است، ابزار است، و ابزار اصلا مقصود نبوده در بین علومی که فی نفسه علمند. ما نسبت سنجی کردیم گفتیم فلسفه اقدم است، در بین علم مطلق که شامل عالی و غیر عالی بشه ما نسبت سنجی نشدیم. این یه جواب. جواب دیگری هم میتوان داد که شاید اون جواب هم به صورتی به همین جواب اول افزاداده بشه، و اون اینی که منطق مورد حاجت نیست برای فلسفه. منطق مورد حاجت هست برای اصلاح فکر. فکر درست وسیله رسیدن به علومه، ولی خودش علم نیست. بنابراین منطق سازنده فکره، اصلاح کننده فکره. وقتی فکرمون درست شد حق داریم به علوم بپردازیم، اون وقت بین علوم نسبت سنجی میکنیم، میگیم فلسفه مقدمه. پس اصلا منطق رو ما نه محتاج الیه فلسفه قرار میدیم تا اقدم بر فلسفه بشه، محتاج الیه فکر قرار میدیم، که فکر ما محتاج است به منطق. نمیگیم فلسفه محتاجه، البته همه علوم محتاجن به فکر ما، ولی فکر ما دیگه علم نیست. وقت فکر ما که علم نیست محتاج است به منطق و نمیتوانیم بگیم پس علوم هم با واسطه محتاج هم به منطق، چون این واسطه هستن که علم نیست، واسطه فکره، هستن که علم نیست. اگر یک علمی محتاج اون اله بود و اون علم محتاج بود به یه علم دیگری، میگفتیم همه علوم محتاجن به این سلام علیکم، به این علم مقدم بر خودشون و بالواسطه محتاجن به اونی که بر این مقدم هم مقدم است. فهنه اصلا که علمن در طول هم قرار گرفتن. ما این بقیه رو به این یکی که محتاج الهی هم است محتاج قرار میدادیم، این یکی رو هم به قبل خودش محتاج قرار میدادیم، اون بقیه قهرن با واسطه به اون قبل محتاج میشدن، به اون اقدم محتاج میشدن، چون همه اصلا که علوم. ولی اگر ما بگیم فکر ما محتاج است و منطق و علوم محتاجن به فکر، در این صورت اصلا فکر محتاجون الهی نیست از صنف علوم که بتواند واسطه قرار بگیرد و بقیه علوم به توسط این فکر محتاج به منطق بشه. پس یا میگیم که مراد از علوم علم عالی نیست، مراد از علوم علومی هستن که خودشون ملحوظند و تقدم هم تقدم شرافتیه، ابزار تقدم شرافتی نداره بلکه چون مقدمه است مقامش پایین تره، یا اینطوری جواب میدیم، یا میگیم اگرم احتیاجی هست، اگرم تقدمی هست، احتیاج فکر هست منطق، نه احتیاج علوم به منطق. به این صورت این مشکل رو حل میکنیم. از شدم در فرضی که ما منطق و علم بدونیم، اگر علم ندونیم که اصلا سوال مطرح نمیشه. البته اخلاق هم جز علوم هستن، با اینکه دستوریه، با اینکه دستوریه جز علوم هست و گفته میشه مؤخر از فلسفه، گفته میشه مؤخر از فلسفه است، یعنی تو مقایسه میارنش. منطق هم دستوریه، اخلاق هم دستوریه. اگر شما به بهانه دستوری بودن میخوان منطق رو بیرون کنید، اخلاق هم باید بره بیرون، در حالی که اخلاق بیرون نمیره، اخلاق جز همین علوم هست، میگن مؤخر از فلسفه است، یعنی مؤخر از علم و نفس فلسفه است. اخلاق مربوط به نفسه، نفس مؤخر از فلسفه است، اخلاق مؤخر از علم و نفس فلسفه است، که این شاخه‌هایی که تعیین می‌کنن اخلاق جزء علوم میاد و مقایسه میشه با جزء علوم مؤخر قرار داده میشه. اگر صرف دستوری بودن منطق باعث میشد که منطق جزء مقایسه نیاد و با ما علوم مقایسه نشه، اخلاق هم باید مقایسه نمیشد، چون اونم دستوریه. پس شاید بتونیم همونی که عرض کردم بگیم که ما علوم عالی رو جزء مقایسه نمیاریم، یعنی علم اگر عالی نباشه جزء مقایسه میاد، که حالا دستوری باشه چه توصیفی باشه. خب این یه مطلبی بود که باید گفته میشد. البته این مربوط به خیلی قبل از این هاست، مربوط به جلسه سابق و اسباق اینا نیست، خیلی قبل از این ها باید گفته میشد، متعالی قفلت شد و چیزی هم که قفلت بشه هر وقت تدارش میشه یعنی خبه بازم جاده دارد. اما دنباله بحث اینی که بحث ما در فکر بود، مصنف داشت فکر رو معنی میکرد، گفتیم که فکر مجموع حرکت هایی، مصنف هم همینو گفت، اما به کنایه گفت مجموع حرکت هایی، با کلمه ما مجموع حرکت هایی رفاده کرد. ولی وقتی وارد این تفصیل شد عرض کردیم که حرکت ثانیه رو مطرح کرد و حرکت اولا رو چون به دلالت التزامی فهمیده می شد دیگه تصریح نکرد. و وقتی که داشتیم حرکت ثانیه رو طرح می کرد این چنین گفت که از امور حاضر انسان، از امور حاضر در ذهن خودش به امور غیر حاضر در ذهن خودش منتقل می شود، و امور رو گفت چه متصوره باشند چه مصدق و بها باشند، یعنی امور رو تعمیم داد. که تصوری باشن یا تصدیقی باشن فرقی نمی کنه. امور تصدیقی اگر معلوم بودن ما رو به مسئول تصدیقی می رسونن، امور تصوری اگر معلوم بودن ما رو به مسئول تصوری می رسونن. پس این فکر مطلق است، هم در تصدیقات اجرا میشه هم در تصورات. حالا در این عبارتی که خونده شد تصدیقا علمیان اوزمیان اووضعیان و تسلیمن، میخواد اقسام تصدیق رو بیان کنه، دیگه به تصور کاری نداره. حالا بعدا بیان میکنیم چرا مصنف اقسام تصور رو نگفت. خب اگر تصورم مورد بحثه، تصدیقم مورد بحثه، همونطور که اقسام تصدیق مطرح میشه اقسام تصورم باید مطرح بشه، چرا مصنف اقسام تصور رو نگفت؟ آخر شرح خاجه انشاءالله این تیکه توضیح داده میشه، آخر شرحی که در زیل این قسمت از نفس نوشته شده. حالا چون در اینجا توضیح داده میشه دیگر اینجا من تبینش نمی کنم. حالا میخوام تقسیمات تصدیق رو طرح بکنیم و بگیم که تصدیق به هر نحوی که باشه معلومش ما رو به مشهور میرساند، معلومش ما رو به مشهور میرساند به هر نحوی که باشه. و هر نحو داریم توضیح میدیم، اقسام تصدیق داریم بیان میکنیم که چهار تا قسم در اینجا ذکر شده: علمیان، زنیان، وضعیان، تصمیمان. اندازه اقسام همونطور که ملاحظه خواهید کرد انشاءالله بیش از این است که مصنف گفته، اما بعضی از اونهایی که ما ذکر میکنیم شاخه های همین است که مصنف گفته، بنابراین اضافه نمی شدن بر اون تقسیم مصنف، بر این تقسیم مصنف. بعضی ها هم به یه لحاظی از اقسام تصدیق به حساب میان، از اقسام جدا به حساب میان، به یه لحاظ دیگه تحت یا جامع جمع می شدن و مصنف داره به اون لحاظی تقسیم می کنه که اون اقسام تحت جامع جمع بشن. بنابراین همه اقسام رو داره ذکر میکنه، هیچ چی رو جمع نداشته، ولو اون که بعضی اقسام رو ما اضافه خواهیم کرد، ولی اون اضافه ها یا شاخه های همینان یا به یه لحاظی به همینا برمیگردن. پس مصنف هیچی از اقسام تصدیق رو جمع نداشته، همه رو بیان کرده. حالا فقط چون الان در توضیح متنیم، آن که در متن آمده به طور مختصر توضیح داده میشه، بعد که وارد شرح شدیم تمام تفاصیل لازم باید گفته بشه که انشاءالله عرض باشه. تصدیق به چهار قسم تقسیم میشه: یکی علمیست یعنی یقینی، و این تصدیقیست که سه تا خصوصیت درش باشه: اولا جازم باشه، یعنی احتمال خلاف توش نباشه، ثانیاً مطابق واقع باشه، چیز به مخالف واقع نباشه، ثالثاً ثبات داشته باشه، با تشکیکی که دیگران ایجاد میکنن از این مرد. این تصدیق علمیه، یعنی تصدیق یقینی، علمی همون یقینی. دوم تصدیق ظنیه. ظنی رو تقسیم میکنیم به سه قسم: یکی ظن صرفه که ترجیح طرف راجح هست، حکم میکنیم به یک طرف در حالی که طرف مقابلش رو هم احتمال میدهیم، میشه ظن صرف که جرم توش نیست، یک طرف رو راجح میکنیم طرف دیگر هم احتمال میدیم، چون طرف دیگر احتمال داده میشه فاقد جزمه، جزم اونجاییست که ما یک طرف رو امضا کنیم طرف دیگر رو نفی کنیم و احتمال ندیم. پس ظن صرف یعنی ظنی که جزمی نشد. اما الان میخوام ظن مطلق رو داریم معنا میکنیم که شامل ظن صرف میشه و شامل چیزای دیگر میشه. دو تا تصدیق دیگر در ظن این ظن مطلق مندرجه: یکی جهل مرکبه، جهل مرکب هم دوست زن میگه، یعنی حکم جازمه ثابتی که مطابق واقع نیست. همین که میگه مطابق واقع نیست یعنی یقین نیست، چون ما یقین سه تا قید داشت، الان یه قیدش رو داریم نفی میکنیم، مطابقت با واقع داره نفی میشه، یقین نیست. وقتی یقین نشد ظن به معنی عام. قسم سومی که در تحت ظن به معنی عام داخل تقلیده، یعنی جازمی که ثبات نداره، جازمی که با تشکیک زائل میشه، اینم بهش میگیم ظن. پس ظن به معنای مطلق مقابل یقین قرار میگیره. اگر ثبات رو نداشتیم یقین رو نداریم، ظن به معنای مطلق رو داریم. اگر مطابقت با واقع رو نداشتیم جهل مرکب داریم، یعنی یقین رو نداریم، مقابل یقین رو داریم. اگر جزم رو نداشتیم بازم یقین رو نداریم، مقابل یقین چه ظن صرفه داریم. این هر سه مقابل یقین هم. هم تقلیدی که خالی از ثباته، هم جهل مرکبی که خالی از مطابقت با واقعه، هم ظنی که خالی از جزمه. این هر سه مقابل یقین هم. ما مقابل یقین رو بهش میگیم ظن، اما ظن مطلق. ظن مطلق داریم، ظن صرف داریم. ظن صرف یکی از اقسام ظن مطلقه، و ظن مطلق دو قسم دیگر رو هم که جهل مرکب و تقلید شامل میشه. مصنف در اینجا از تصدیق ظنی همین ظن مطلق رو اراده کرده که شامل تقلید و شامل جهل مرکب و شامل ظن صرف میشود. اما در کلام خواجه این سه قسم از هم جدا میشن. وقتی چنده ما یک تصدیق علمی پیدا میکنیم، یک تصدیق ظنی پیدا میکنیم، یک تصدیق جهل مرکبی، یک تصدیق تقلیدی، که تصدیقا میشین چهار تا، در حالی که الان مصنف دو تا گفته، علمی هن و ظنی هن. ولی با بیانی که گفتیم معلوم شد که مصنف کم نداشته، از ظنی اون جامعه رو اراده کرده، نه ظن خاص رو. اگر ظن خاص اراده میشد، جهل مرکب و تقلید که از جمله تصدیقات بودن از کلام مصنف بیرون میرفتن و مصنف کم گذاشته بود. اما چون که مراد ظن خاص نیست، مراد ظن مطلقه که تقلید و جهل مرکب را هم شامل میشود، لذا میشه که مصنف خیلی کم نداشت. بعد سوم قسم تقسیم وضعیه. تقسیم وضعی یعنی تصدیق وضعی. تصدیق وضعی یعنی تصدیقی که همراه انکاره. مطلبی به تصدیق میکنیم، تصدیق جزمی هم میکنیم، ولی کامل به دل نمیشینه، انکارش میکنیم. حالا چرا انکار میکنیم؟ اقسامی داره. این هم یه نوع تصدیق که بهش میگیم تصدیق وضعی، یعنی تصدیق همراه انکار، که البته این هم انشاءالله توضیح داده میشه. این تقسیم تصدیق وضعی اقسام زیادی داره که میخونیم انشاءالله، چهار قسم داره، این چهار قسم رو میخونیم. اما مصنف این چهار قسم رو ذکر نکرده. چرا؟ چون مندرج تحت وضعی هم هستن و از شاخه های همین وضعی هم، لذا احتیاج به ذکر جدا نداشته. مصنف عنوان رو گفته، همه اون اقسام در این عنوان مندرجن، پس گوی همه اقسام رو گفته. قسم چهارم تصدیق تسلیمی است که این به سه قسم تقسیم میشه. بعضی قسمش به چند قسم، به سه قسم دیگه تقسیم میشه که اقسام رو فراوان پیدا میکنه. این تسلیمی یعنی تصدیقی که من تصدیق کننده میپذیرمش، یعنی به عنوان یه امر مسلم قبولش میکنه، نه به عنوانی که بهش یقین داشته باشه، بلکه مسلمش گرفتم. حالا یا مسلم اندل کل یا مسلم اندل فرضه، ولی بالاخره به عنوان یا چه امر مسلم پذیرفته شده و مورد تصدیق قرار گرفته. این اسلام میگیم تصدیق تسلیمی و اینم اقسامی داره. ولی چون اقسام مندرج تحت همین عنوان عام هستن، مصنف به عنوان عام اکتفا کرد و اون اقسام ریز رو دیگه نگفت. پس توجه کنید که تصدیق به عنوان چهار قسم جامع پیدا میکنه. یک قسمش که علمی است، این دیگه جامعه نیست، ولی سه قسم دیگه جامعه هست. ظنی شامل سه قسم شد، تسلیمی شامل سه قسم شد، وضعی شامل چهار قسم شد. همه این اقسام در عبارت مصنف داخل است. پس مصنف در این عبارت تمام اقسام تصدیق رو شماسته، تمام اقسام تصدیق رو شماسته. البته همونطور که ملاحظه کردید ما تصدیق رو به اعتبار خاصی تقسیم کردیم، به اعتبار ثبات و عدم ثبات، مطابقت با واقع، عدم مطابقت با واقع، جزمی بودن، غیر جزمی بودن، به این اعتبار ها تقسیم کردیم. به یک اعتبار دیگه تصدیق اقسام دیگه پیدا میکنه، مثلا به اعتبار این که تصدیق گاهی مکتسب است، اسمش نظری است، و گاهی غیر مکتسب است، اسمش بدیهی. به این اعتبار هم تصدیق تقسیم میشه، ولی این تقسیم الان در اینجا ملحوظ نیست. پس نفرمایید، اشکال نکنید که همه اقسام تصدیق رو مصنف نگفته، بدیهی رو، نظری هم جزو اقسام مصنف نگفته، اشکال وارد نیست، زیرا مصنف به یک حیث داره تقسیم میکنه تصدیق رو، به اون حیث همه اقسام رو گفته، به حیث های دیگه توجه نداره. تصدیق ممکنه از حیث های مختلف تقسیم بشه، ما به اون حیث ها توجه نداریم، اقسام اون حیث ها رو هم کار نداریم. به این حیثی که الان عرض کردن، به حیث جزم و عدم جزم، مطابقت با واقع و عدم مطابقت، ثبات و عدم ثبات، به این حیثی که ما داریم تصدیق رو تقسیم میکنیم، به این حیث همه اقسام گفته شد، به هیچ قسمی فرو گذار نشد. نه این لحاظ ها کدوم لحاظ ها نه خط درسته، خط حیثه، ولی این خط حیث در یقین جمع میشن، چون در یقین جمع میشن مقابل یقین قسمی در مقابل یقین قرار میگه و تقسیم شده میشه. الان توضیح داده میشه، الان در یقین هسته جمع میشن، یقین هم ثبات، یقین هم ثبات داره، هم مطابقت واقع داره، هم جزمیت داره، این سه صفت در یقین جمعن. یکی از اینا رو بردارید یا دو تاشو بردارید یا سه تاشو بردارید، میبینید که اقسام دیگه پیدا میشه. چون این سه تا در یقین جمعن، ما به همین سه حیثی که در یقین جمعن توجه میکنیم و تقسیم رو به لحاظ این حیث تر میکنیم که این سه حیث درست جامع ندارن، یعنی جزمیت و عدم جزمیت که یه حیثه، مطابقت و عدم مطابقت یه حیث دیگه است، ثبات و عدم ثبات یه حیث دیگه است. جامعی که این سه حیث جمع کنه نداریم، ولی چون مثبت این سه حیث در یقین آمده، ما این سه حیث رو در یقین جمع دیدیم، این سه حیث رو یکی کردیم و یکی کردیم و به این حیث واحد این تقسیم رو که عرض کردیم ترک کردیم، ولی حیث واحد نیست، همون تکزنی اشتباه میکنیم، سه تا حیثه، خود همین هم سه تا حیثه، ولی چون مثبت این سه حیث در یک جا جمع شده، ما به خاطر اجتماع این سه تا این سه حیث رو یکی گرفتیم، وقت به این اعتبار تقسیم کردیم، یعنی به اعتبار حیث واحد، به اعتبار حیث واحد که وحدت انتزاعیه، وحدتش واقعی نیست، به این حیث، به اعتبار این حیث واحد ما تصدیق و تقسیم کردیم و بر اثر تقسیم همین چهار قسمی که مصنف گفته پیدا شد، که اصلا بیش از این چهار قسم داریم، ولی همه اون بیشترها به این چهار قسم اشاره داده میشه. عبارت هم دیگه روشنه، عبارت هم میخونم، صفحه 12 هستیم، صفحه 22. تصدیقن، این تصدیقن مفعول مطلق نوعی است برای مصدق به ها، چون عبارت قبلیه که ما تصدیق کردیم، جمله قبلی که ما با تصدیق در عبارت مصنف به دست آوردیم، متصدرتن و مصدق به ها بود که هر دو مربوط بودن به امور حاضره که جلسه گذاشته عرض شد. حالا متصدرتن رو مصنف کاری نداره، چرا کار نداره عرض کردیم، بعدا گفته میشه، مصدق به ها رو میخواد تفصیل بده، تفصیلش اینه، با مفعول مطلق نوعی تصدیقا علمی هم، این مربوط به مصدق این باز، تصدیقا علمی هم او ظنی هم او وضعی هم و تسلیما، دقت میکنید بین علمی و ظنی او میاره، بین ظنی و وضعی هم او میاره، اما بین وضعی و تسلیما واب میاره. چرا اونجا او میاره، چرا اینجا واب میاره، این هم خواهده انشاءالله توضیح میده، وقتی رسیدیم به تبیین خواهده اونجا بیان میکنه، اینجا دیگه توضیح نمیدم. دو تا مطلب الان باقی مون که عرض کردم در کلمات خاصی میاد. یکی این که مثلا نفسی را فقط تصدیق رو تقسیم کرد، تصور تقسیم نکرد، این مطلب دومیست که خواهد توضیح میده. یکی دیگه این که چرا مصنف در بعضی از این اقسام او آورد در بعضی ها باب آورد، این مطلب اولیش که خواهد توضیح میده. خب حالا شروع میکنیم به تفصیل همین بحث و میخوام تقسیم کنیم تصدیق رو. قبل از این که تقسیم تصدیق رو شروع کنیم، یک چیزی رو که به نظر میرسد شاید تصدیق باشد طرح میکنیم و از تصدیق بودن اخراجش میکنیم تا یه وقتی در بین اقسام تصدیق به حساب نیاد. یا خب ممکنه کسی توهم کنه این رو جز اقسام تصدیق قرار بده، ما همین اول حساب این امر رو تصدیق میکنیم که روشن باشه، وضعش روشن باشه، معلوم باشه که تصدیق نیست و جز تقسیمات نباید بهش بشه. با اون شک محضه، شک محض رو ابتدا بیرون میکنیم. بعد که شک محض رو بیرون کردیم، از مرتبه شک بالاتر رفتیم، رسیدیم به زن، از اونجا شروع میکنیم به تقسیم تصدیق. تقسیماتمون هم دائر میکنیم به نفع اثبات تا اقسام حاصل بشه و بعد هم همینطور پیش میریم تا بالاخره تمام اقسام ریز رو هم که لازم است در اینجا ذکر کنیم همه ذکر میکنیم، که لازم است در اینجا ذکر بشنن همه رو ذکر کنیم. اما شک چیست؟ شک عبارت هست از این که ما دو طرف نقیض رو با هم احتمال بدهیم به طوری که هیچ کدوم پیش ما راجح نباشن. اگر یکی پیش من راجح بود حکم می کردم به اون یکی، مرجوح رو کنار میذاشتم به راجح حکم میکردم، تا حکم میکردم تصدیق درست میشد، به تصدیق حکمه. اما وقتی شک محض دارم، یعنی این طرف و اون طرف هر دو طرف نقیض پیش من مساوی هم و من هیچ کدوم رو راجح نمیبینم، اصلا باطنم نمیتونه حکم بکنه به هیچ کدوم از دو طرف. حالا ممکنه به ظاهر به لفظ بگن من این طرف رو ترجیح میدم، ولی وقتی به باطن مراجعه کنن میبینم به هیچ کدوم از دو طرف نمیتونم حکم کنم. پس شک اگر شک محض باشد، که اصطلاحا هم شک همون شک محضه، یعنی تساوی دو طرف نقیض، احتمال دو طرف نقیض بدون وجود راجع، اگر شک محض باشد خالی از حکم است. وقتی خالی از حکم بود خالی از تصدیق، این دیگه جز اقسام تصدیق نباید به حساب بیاد. از شک چه گذشتیم؟ یعنی یک طرف رو راجح دیدیم، از اونجا دیگه تصدیق شروع میشه. وقت اگه یک طرف رو راجح دیدیم، طرف دیگر هم احتمال دادیم، این یه تصدیق ضعیفه که اسمش زن میزدیم. اما اگه طرف دیگر رو احتمال ندادیم، یک طرف رو راجح دیدیم، طرف دیگر احتمال ندادیم، این یه تصدیق دیگریش قوی‌تریش که اسمش جزم میزدیم. وقتی این جزم رو تقسیم میکنیم، پس بعد از اینکه از شک خارج شدیم و جلو رفتیم، به دو تا تصدیق برخورد میکنیم که یکی که هر دوشون حکم به طرف راجح هم، منتها یکی حکم میکند به طرف راجح و احتمال هم میدهد مرجوع را که میشود زن، زن خاص، زن صرف، که از شدون زن صرف یعنی چی، و یکی حکم میکند به طرف راجح و طرف مرجوح رو نفی میکنه، احتمال نمیده، که اسم اینو میذاریم تصدیق جسمی. و اون وقت حالا دو تا تصدیق پیدا شد، تصدیق زنی و تصدیق جسمی. این تقسیم اولی ماست که بعد از اینکه خواستیم وارد تصدیق شدیم، اولین تقسیمی که میکنیم این چنین است که تصدیق یعنی حکم به طرف راجح یا همراه هست با احتمال مرجوح، این طرف مثبت، یا همراه نیست با احتمال مرجوع، این ذات نفس. این دایره به نفی اثبات داره میکنه که تقسیم حاصل بشه. هر تقسیمی که دایره به نفی اثباته تقسیم حاصله، تقسیم حاصله یعنی بیش از این قسم نداره، کمتر از این هم نداره. چون وقتی دایره به نفی اثبات شد میشه متناقضان، متناقضان هم دو فرد بیشتر نداره، یا وجود یا عدم. ولی ممکنه وجود اقسامی داشته باشه، عدم اقسامی داشته باشه، ولی بالاخره متناقضان در ردیف هم که قرار میگیرن دو تا بیشتر نیستن. سه چیز نمیشه نقیض باشه، نقیض هم نیستن، دو چیز نقیضن، یکی اثبات، یکی نفی، در هر جایی. نه رحمو که نمی کنه، رحمو همون به زن نشوش میکنه. شما در اون جایی که رحم دارید حکم به طرف زن میکنید، اون تسکیده مریون را باطل میکنید. اون جایی که رحم است یعنی مرجوعی هست، راجعی هست، شما طرف مرجوع رو نفی میکنید. طرف مرجوع رو اگر گرفتید تسکید ندارید، این پایین تر از شکه، تسکید ندارید. اما در همین موردی که یک طرف راجعه یک طرف مرجعه، تصدیق دارید، تصدیقتون طرف راجعه، نسبت به راجع تصدیق دارید، نسبت به مرجع تصدیق ندارید. دست دارید تصدیق نمی کنه دیگه، نه تصدیق ما در اینجا ادعان می گیرید، تصدیق ما نه حکم نیست، تصدیق رو ما مقارنه با حکم میگیم. بذار این مطلب تموم بشه. توجه کرد اگر تقسیم رو دائره بین نفی اثبات کردیم، تقسیممون حاصل میشه، حاصل میشه یعنی معنیش این میشه که بیش از این قسم نداریم، کمتر از اینم نداریم، اقسام فقط همین هست. الان تصدیق رو توجه کردیم به تقسیم اولی، داریم تقسیمش میکنیم به دو قسم، یکی تصدیق ظنی که ظن صرفه، یکی هم تصدیق جزمی. بعدا اون وقت تصدیق جزمی تقسیم میشه. اینا دیگه تقسیمات ثانوی هستن، تقسیم اولی نیستن. تقسیم اولی همین دو قسم، نتیجه همین دو قسم. و تقسیم ثانوی ممکن اقسام دیگری هم برای تقسیم، برای تصدیق درست کنه. ما بعداً وارد تقسیم ثانوی میشیم، بعداً وارد تقسیم ثالثی میشیم. واسه تقسیم ثالثی گفته نمیشه. تقسیم همش دیگه بعد از اولی میشه ثانوی. چه ثالثی باشه، چه رابعی باشه، چه بعدی ها باشه، همشون تقسیم ثانوی هستن، یعنی مالایش به اولن. اونی که اولی نشد دیگه ثانویه. ما برای بعدی ها دیگه اسم نداریم، برای اولی اسم داریم، برای دومی هم اسم داریم، برای سومی و چهارمی هم اسم دومی رو ادامه میدیم. این مطلبی که میخواستم عرض کنم. اما فرمایش شما که فرمودید رحم و تصدیق همراه تصدیق میگیریم یا نه، البته قبل از اینکه من شروع کنم، قبل از اینکه جواب شما رو بدم، این تقسیم که روشن بود باید گفته بشه که ما وقتی برخورد به یه چیزی میکنیم، یکی از سه حال برامون پیدا میشه. یا رجحان میدیم یک طرف رو که در این حالت، که در این صورت دو حالت پیدا میکنیم، نسبت به یک طرف حکم به راجحیت میکنیم، نسبت به یک طرف حکم مرجوعیت میکنیم. اگر مرجوع رو انتخاب کردیم میشه وهم، اگر راجح رو انتخاب کردیم میشه زن. این شد دو قسم. یک قسم اینه که هیچ کدام رو راجح نبینیم، هر دو رو متساوی ببینیم، که این شد شک محض. پس وقتی ما برخورد میکنیم به دو شیء، به شیء یا وجودش و عدمش رو هر دو را به طور تساوی احتمال میدیم میشه شک، یا وجودش را راجح میدونیم که عدمش میشود مرجوح، یا به عکس عدمش را راجح میدونیم که وجودش میشود مرجوح. اگر تساوی باشد بین دو طرف نقیض شکه، اگر رجحانی باشد اون طرف رجحان انتخاب شود زن است، اون طرف مرجوح انتخاب شود وهم است. این توضیح وهم. اما این که شما فرمودید چرا وهم جز تصدیقات نیست، یا چرا ما نفیش نشدیم، شک رو از تصدیق بیرون کردیم، چرا وهم رو بیرون نشدیم، جواب اینه که وهم همیشه همراه ظنه. یعنی اون طرف اگر مضمونه، این طرف دیگه موهومه، این دوتا هر دو با همه. و وقتی و ما حکم رو همیشه به طرف راجح میکنیم، هیچ عاقلی طرف مطلوب رو حکم نمی کنه. و ما هم بحث در عقلا داریم، اگه مثلا فرض کنید ناقص العقلی طرف مطلوب حکم کرد که اونو ما تصدیق نمی دهیم، اصلا جزء بحثمون هم نیست. بحث ما در عقلا است. عقلا هم هیچ کدام حکمشون در طرف مرجوع نیست، حکم همیشه به طرف راجح می کنه. پس تصدیق مال طرف راجحه، وهم هیچ وقت مورد تصدیق نیست. نشهد ان لا اله الا الله و غلب ما در غیر و غلب بحث نداره. اصلا همینطوری بیرونه. وقتی ما شک رو از تصدیق بیرون کردیم وهم به طریق اولا بیرون میره. و مهم اینه که در اونجایی که وهم است کنار ظنه و ما حکم رو در طرف ظن اجرا میکنیم. دیگه معنا نداره در طرف وهم رو اجرا کنیم. دو تا حکم که نمیتونیم بکنیم، هم به این طرف هم به اون طرف. به یک طرف حکم میکنیم، اگر عاقل باشیم به طرف راجع حکم میکنیم. وقتی به طرف راجع حکم کردیم ظن درست میشه. پس جز تقسیمات، جز اقسام تفسیر ظن باید شمرده بشه. وهم مثلا از بحث بیرونه. نه این الان شما ببینید، شما الان با این بیانی که میکنید مورد حکم، یعنی اونی که متعلق حکم خرج کردید. من وقتی مثلا فرض کنید میگم زید آمد یا زید نیامد، هر دوش احتماله. یه وقت یقین دارم، یه وقت یقین ندارم. اون وقتی که یقین دارم بین آمدن و نیامدن اگر ترجیحی نبود میشه شک نفس. اگر یک طرف راجح بود اون طرف راجح میشه زن، اون طرف مجموع میشه وهم. یه وقت حکم میکنم به تساوی، این حکم تصدیق درست نمیکنه. این حکم اسم شک رو مجاز میکنه، یعنی بیان میکنه که مورد شک کجاست. حکم به آمدن زید و نیامدن زید تصدیقه، نه حکم به تساوی، یا حکم به روچان، یا حکم به مرجعیت. شما حکم به تساوی رو دارید تصدیق میگیرید، حکم به راجعیت رو، حکم به مرجعیت رو دارید تصدیق میگیرید. این درسته، تصدیقه، این تصدیقه و یقینی هم هست. اونجایی که من شک دارم و امر پیشم متساوی است، وقتی من حکم میکنم به تساوی یقین دارم به تساوی، یعنی به باطن خودم که مراجعه میکنم اینا هیچ رتبه‌ای نمیدن، پس به طور یقین حکم میکنم به تساوی. این اصلا یقین شک نیست، حکم به تساوی یقینه. حکم به آمدن زید و نیامدن زید ندارم، نه حکم به تساوی این دوتا ندارم. حکم به تساوی این دوتا دارم و حکم هم یقینیه. یا اونجایی که آمدن زید رو ترجیح میدن بر نیامدنش، بازم حکم به رجحان آمدن، حکم به مرجوعیت نیامدن، هر دو یقینیه. اینا تفسیر یقینیه. اون خود آمدن تفسیر ظنیه، خود نیامدن وهمیه، تفسیر نیست، وهمیه. ما الان بحثمون در آمدن و نیامدن زیده، نه در حکم به تساوی یا حکم به رجحان یا حکم مرجوعیت. این احکام که همشون همراه یقین هم که این هر مورد بحث ما نیست، این همشون یقینی هم. ما اون موردی رو که شک داریم بحث میکنیم، نه این که در مورد شک تساوی رو بحث کنیم. تساوی که هست، یقینا هست. در مورد زن رجحان هست، در مورد وهم مرجوعیت هست. حکمی که به این تساوی یا به راجحیت یا به مرجوعیت میکنیم حکم یقینی هست. این اصلا مورد بحث ما فعلا نیست. بحث ما در اون است که همون مثالی که زدم، آمدن زید و نیامدن زید، اگه هر دو مساوی باشد شک هست، من تصدیقی ندارم. یعنی نه به آمدن زید تصدیق دارم با حکم میکنم، نه به نیامدنش. در وقتی که آمدنش راجح باشه من به آمدنش حکم میکنم و تصدیق میکنم، منتها تصدیقم ظنی است، به نیامدنش اصلا حکم نمیکنم و تصدیقم نمیکنم. پس وهم تصدیق همراه تصدیق نیست، شک هم همراه تصدیق نیست. اونی که همراه تفسیر فقط زن. این تقسیم اولی بود. تقسیم اولی تبایی که این دایره به نفی اثبات شد، مقصد این بود که یک طرف پیش من راضی هست، یک طرف نقیص پیش من راضی هست. این مقصده. قسم اینه، یا طرف دیگر را هم احتمال میدهم یا طرف دیگر احتمال نمیدهم. اگه طرف دیگر احتمال دادم زن درست میشه، اگر طرف دیگر احتمال ندادم جزم درست میشه. هر دوام تصدیق هم، از یکی تصدیق زنی به زن میخواست، یکی تصدیق جزم. زن میخواست که عرض میکنم در مقابل اون تصدیق که عرض کنم، چون زن یه وقتی عامه که شامل جهل مرکب تقلید هم میشه، به اون تقلید جهل مرکب از اون جزمی هم. اما زن میخواست مقابل جزمه، شامل جزمی ها نمیشه. زن صرف بهش میگیم، اصلا جزم توش نیست. اون زن عام هم زن خاصی رو که فاقد جزمه شامل میشه، هم تقلید و جهل مرکب رو که واجد جزمن شامل میشه. اون یه زن دیگری، زن مطلقه. این زنی که الان داریم درست میکنیم زن خاص است یا بفرمایید زن صرف است، این الان در مقابل جزم قرارش دادیم و در تقسیم اولی یکی از دو قسم دیدیمش. بله نه، زنی که در اصولا گفته میشه میتونه یکی از اینه باشه، میتونه زن خاص باشه. اونجا زنی که گفته میشه زن خاصه در اصول. نه اونجا زنه، زن در اصول هم زنه. میگه شک داری؟ حتی در استصحاب میگه به حالت سابق رفت عمل کن در صورت شک. بعد میگه حتی اگر هم زن پیدا کردی بازم به همون یقین سابقت ادامه بده. این حتی اگر زن هم پیدا کردی نظر میشه زن با شک مختلف میبینه. اول میگه با شک یقین سابقت رو نفس نکن، بعد میگه حتی اگر از مرحله شک گذشتی زن رو یک طرف پیدا کردی بازم حالت سابق رو رها نکن، یقین رو به یقین نفس.
این دیگه شما
شک هم میشه. در مورد اینکه یعنی نباشه دیگه شما اصول اولی شما شک. اگه بخوام دقیق حرف بزنم نمیشه. حالا اونجایی که میخوام تسامح کنیم میگیم. حالا به زن اصولی کار نداریم. الان این زنی که داریم بله، اگر زن اصولی شامل شک هم بشه با زنی که در اینجا میگیم فرق میکنه. اگر شامل نشه چه کار میکنه؟
شامل
قطع اون اطمینان بهش میگیم. بله حالا اون اصطلاحات اصول ما در اینجا کار نداریم. اگر ثابت بشه که قطع در اصول شامل 99% درست شامل 80% هم میشود، یعنی شامل اطمینان هم میشه که میشه، خب با قطع اینجا فهم میکنه. زن اگر شامل شک بشه با زن اینجا فهم میکنه. الان ما زنی رو که در اینجا مطرحه، یعنی در علم عقلی مطرحه، داریم تقدیم میکنیم. این تقسیم اول روشن شد، پس معلوم شد من مطالب رو تیکه تیکه عرض میکنم، یک سره تا آخر نمیگم. معلوم شد که ما شک رو نباید جز تصدیق به حساب بیاریم، این مطلب اول. و بعد هم معلوم شد که اونجایی که تصدیق داریم یکی از دو قسم اتفاق میفته، یا زن یا که هست. زن هم زن خواسته، این زن رو دیگه تقسیم نمی کنیم، اما جزم رو دو مرتبه تقسیم می کنیم. جزم رو دو مرتبه تقسیم می کنیم که به اقسام شخصی بشیم عرض می کنیم، که اقسام بعدی برای تصدیق درست میشه، که اقسام ثانوی هست. اقولو از شک و محض با الذی لا رجحان معهو، که وصف شک محض رو تعریف می کنم. این وصفیست که شک محض رو تبیین میکنه. شک محض شکی که لا رجحان معهو لأحد طرف نقیض علی الآخر، یعنی با داشتن این شک رجحانی لأحد طرف نقیض علی الآخر نیست. علی الآخر متعلق به رجحانه، یعنی یک طرف نقیض رو بر دیگری رجحان نمیدیم با وجود شک محض. اگر شک محض موجود بود با وجود شک محض معهو، یعنی با وجود شک محض نمی توانیم احد طرف نقیض رو رجحان دهیم علی آخر. از شک کل محضی مبتدا یستلزم عدم الحکم خبر، شک محض مستلزم عدم حکمه. یعنی اونجایی که من شک محض داشته باشم حکم نمی کنم، نه به این طرف نقیض نه به اون طرف نقیض، چون برام روشن نیستش کدوم. فلا یقارنو ما یوجد و حکم فیه، ضمیر لا یقارنو به شک برمیگرده. مای ما یوجد حکمون فیه عبارت از تصدیق. خود خواجه هم بعد میگه عن تصدیق، این عن تصدیق تفسیر ماست، تفسیر حکم نگیرید، تفسیر ما بگیرید. پس این شک نمیتواند مقارن باشد با تصدیقی که در اون تصدیق حکم یافت میشود. نمیخواد بگه خود تصدیق حکمه، میگه در تصدیق حکم یافت میشه. پس این شک مقارنه با تصدیق نیست، یعنی از اقسام تصدیق نیست. مقارنه با ما یعنی با فیزیکه، یعنی با تصدیقی که یوجد حکمون فیه، زمیر فیه به ما برمیگرده که همون تصدیقه. مقارن نمیشود شک با تصدیقی که در اون تصدیق حکم هست، چون در اینجا شما حکمی نمی کنید. چون حکمی نمی کنید پس تصدیقی که درش حکم هست تحقق پیدا نمی کنه. اگر تصدیق تحقق پیدا نکرد، این شک شما مقارنه با تصدیق نشده، یعنی از اقسام تصدیق نیست. بل یقارن ما یقابله، ضمیر یقابله برمی گرده به تصدیق، برمی گرده به تصدیق، یا برشیدون به ما. بلکه مقارن می شود، نه ولی یقارن شک، ضمیر یقابله درست میکنم، ضمیر یقابله به تصدیق یا به ما برمیزنه. ولی یقارن اون شک چیزی را که مقابل تصدیق است، یا چیزی را که مقابل آن چیزی است که یوجد و فیه حکمان، ما یوجد و فیه حکمان هم تصدیق بکنه. به تعبیری میتونید بگید یقارن اون شک ما یقابل و تصدیق را، یا یقارن و ما یقابل و ما یوجد حکمانسی را که همون تصدیق را. خب و ذالک اشارت به مای ما یقابل و هو، یعنی اشارت به مقابل تصدیق. و ذالک یعنی اونی که مقابل تصدیق است و شک با او مقارنت پیدا می کند جهل بسیط. جهل رو به دو قسم تقسیم میکنن، یکی جهل بسیط، یکی جهل مرکب. جهل بسیط ندانستن است، همین. جهل مرکب ندانستن است و در حالی که خیال میکند میداند، چیزی رو نمیدونه ولی پیش خودش فکر میکنه که میدونه، پس به اون چیز جاهله، به جهل خودش هم جاهله. پس فکر میکنه عالمه دیگه، پس به جهل خودش هم جاهله. دو تا جهل داره، یه جهل به اون شی، یه جهل هم به جهل خودش، این میشه جهل مرکب. اما جهل بسیط این که فقط نمیدونه، الان هم داشت بگیم نمیدونی، میگه بله نمیدونم، یعنی به جهل خودش واقفه، آگاهه. اینطور نیست که به جهل خودش هم جاهل باشه، این میشه جهل بسیط. جهل بسیط نمیدونمه، ولی جهل مرکب اینه که میگه میدونم ولی در واقع نمیدونه. ما تصور رو نفی نمی کنیم. در این جزوه هایی که ما تصدیق رو برمی داریم، میگیم تصدیق نیست، در مورد شک، در مورد جهل بسیط، در این موارد که ما تصدیق رو برمی داریم، تصور رو که نفی نمی کنیم. بالاخره شما طرفین تصور کردی، نتونستید حکم کنید، یا جاهلید به حکم، نتونستید حکم کنید چون شک دارید، جاهلید به حکم، جهل بسیط دارید. از دو شک با جهل بسیط همراه هم با هم یکی میشه، ولی تصور رو نفی نمی کنید. میشه تصور کنید طرفین رو، ما داریم حکم کنیم، میگه تصدیق نکنیم، نمیگیم تصور رو نفی. من یقارون ما یقابله و اون ما یقابله جهل بسیطه. پس شک مقارنه با جهل بسیطه، هر جا شک باشه جهل بسیطه و هر جا جهل بسیط باشه شک. خب از اینجا دیگه میخواد تصدیق طرف بشه و تقسیم بشه. والحکم به طرف راجعه، که میخوام حکم کنیم به طرف راجعه، که دیگه از حالت شک بیرون آمدیم و میخوام تصدیق پیدا کنیم، تقسیم می شود اما و اما. اما ان یقارن هل حکم امتناع المرجوح، یا حکم به راجح رو مقارن می شود حکم به امتناع المرجوح. دو تا حکم داریم، یه حکم به این که راجح هست، یه حکم به این که مرجوح ممتنه نیست و ممتنه هم است که باشد. یه قسم دیگه اولا یقارن هل، ولی قرآن تجویزه یا مقارنه با امتناع مطلوب با مقارنه با حکم به امتناع مطلوب نیست، بلکه مقارنه است با تجویز این حکم، یعنی احتمال این حکم رو میدیم. پس میشود اولی اینطور شد، قسم اول که حکم به طرف راجح است و حکم به امتناع مطلوب، دومی اینطور شد حکم به طرف راجح است و حکم به تجویز مطلوب. اولی رو میگیم جرد، دومی رو میگیم زن خواست. چون زن خاص رو بعدن ما ترهش میکنیم، دوباره ترهش میکنیم، منطقه در ضمن زن آن، در ضمن زن مطلق اینجا خیلی بهش کار نداریم، ولی اینجا میگیم که این زن یک قسم تصدیقه، یک قسم جزم، میگیم ول اول خوب الجازه، به ثانی که زن صرفه کاری نداریم، اگرچه اون هم یه نوع تصدیقه، تصدیق با درجه پایین، اما بهش فعلا کاری نداریم. بل اول حکم الجازه، یعنی اونی که دو تا حکمه، یکی طرف راجه یکی حکم به امتناع مطلوب، اینو بهش میگیم تصدیق جازه. حالا تصدیق جازه میخوام تقسیم کنیم که دیگه از این به بعد تقسیم این تقسیم ثانوی میشه، چون تصدیق جازه این داره تقسیم میشه. یا اگر زن خاص رو مثل مصنف تحت زن مطلق مندرج کردید، تقسیم تصدیق از همین حالا شروع میشه، یعنی ما همون جزمی رو داریم بحث میکنیم، وقت جزمی دیگه شروع به بحث میکنیم. البته خب اولی دقیق تره، اول جزم داره جازم رو تقسیم میکنیم، ول اول هوبر جازم و ثانی هوبر مزمون است. اولی جازم است و دومی مزمون است، مزمون است شفن دوشن شده جازم رو تقسیم میکنیم. تقسیم رو توجه کنید، باز دائره به نفی اثباته، جازم یا درش اعتبار میشود مطابقت با واقع یا اعتبار نمیشود. نمیگیم یا مطابقت واقع هست یا نیست، اینو نمیگیم، میگیم یا اعتبار میشود مطابقت واقع یا اعتبار نمیشود. مثلا در جدل شما ملاحظه کنید از مسلمات استفاده میکنیم، مسلمات هست، کارم نداریم که مطابق واقع هست یا مطابق واقع نیست، فقط اونی که کار داریم اینه که باید خاص قبل داشته باشیم. پس در جدل ما از تصدیق استفاده میکنیم که خاصمون قبول داره و معتبرم نیست مطابق واقع باشه یا نباشه، من چه مطابق واقع بدونم چه مخالف واقع بدونم، از اون تصدیق استفاده میکنم و باش خط رو مرد میکنم. پس در بعضی تصدیقات واقع اعتبار نمیشه، مثل در تصمیمیات، در مسلمات، در مسلمات اعتبار نمیشه که مطابقت با واقع داشته باشه، میتونه مطابق باشه میتونه نباشه و در منم مهم نیست چه مطابق باشه چه نباشه، همین اندازه که خط من این رو پذیرفته من ازش استفاده میکنم. ولی در یک تصدیقات هست که اعتبار می شود مطابقت با واقع، مثلا فرض کنم میخوام برهان اقامه کنم، نمیخوام جدل اقامه کنم، میخوام برهان اقامه کنم، در این صورت اعتبار میشه که این مقدمه که من میارم، قضیه که من میارم مطابق واقع باشه، این تصدیق مطابق واقع باشه. پس تصدیقا درست میشن، در بعضی تصدیقا اعتبار میشه مطابقت با واقع، حالا بعد که میگیم توش نگاه میکنیم میبینیم یا مطابق واقع هست یا نیست، ولی بالاخره اعتبار میشه که باید مطابق واقع باشه، در بعضی اصلا معتبر نیست، چه باشه چه نباشه برای من مهم نیست. از دو قسم تصدیق واسه داشته، تصدیق جازم، تصدیق جازم دو قسم شد، یکی اونی که درش اعتبار میشود مطابقت واقع، یکی اونی که اعتبار نمیشود. اونی که اعتبار نمیشود تصدیق تسلیمی یا بعضیست که اونو مؤخرش میکنی، چهار پنج خط بعد میرسه واقعی، و اونی که درش مطابقت واقع اعتبار می شود اون الان فهم میکنیم، اون رو تقسیمش میکنیم به یقین و جهل مرکب و تقسیم.
یعنی بسی
جازم هست خصم جازم نه، این به برحال مطابق واقع رو میدونه، اما مطابق واقع رو اون خصم، توجه کنید من چی عرض کردم، خصم اون مسلم رو مطابق واقع میدونه، منی که دارم استفاده میکنم برام مهم نیست مطابق واقع باشه. تفاجی کنم چی گفتم؟ نگفتم این کلام مطابق واقع نیست پیش ایشکی، پیش خصم مطابق واقعه. خصم این مقدمی رو که من دارم ازش استفاده میکنم و او مسلم گرفته، او مطابق واقعه میدونه، ولی منی که دارم ازش استفاده میکنم کاری به مطابقت واقعش ندارم. تصدیق او با تصدیق من فرق داره. تصدیق او درش اعتبار میشه مطابقت واقعه، تصدیق من درش اعتبار میشه و من تصدیق خودم دارم میگم. تصدیق او بعد که میریم در باره او بحث کنیم، تصدیق او یا تصدیق ظنیست یا تصدیق قطعیست یا تصدیق تقلیدیست یا جهر مرکبیست. هر کس پیش او اعتبار میشود مطابقت واقعه. او اصرار داره که این مقدمه مطابق واقعه. حالا یا ظنن مطابق واقع میدونه یا جهلا مرکبن یا یقینا یا تقلیدا، به هر جهت به هر جهت او مطابق واقع میدونه و من اون جزء تقسیمات جزء تصدیقات که درش مطابقت واقع اعتبار میشه به حساب میارم. منی که دارم جدل رو اقامه میکنم که میخوام خصم رد کنم، من به این مقدمه‌ای که در این جدل اخذ کردم تصدیق دارم، اما نه تصدیقی که درش مطابقت واقع اعتبار می شود. جازمم چرا؟ نه منم به این جازمم، نه جازمم به این که این مطابقه واقعه، جازمم به این که این قضیه هست. اینو میگم هست تا او رو رد کنه. تصدیق ولی اصاله میگی بحثمان در تصدیق تسلیمیه، بحثمان در تصدیق تسلیمیه. من با قید تسلیم جازمم، من با قید تسلیم جازمم. بله همینطوری نگاه کنی اصلا ممکنه منکرم باشم، تصدیق نداشته باشم، خلافش رو تصدیق کنم، اصلا منکر باشم بازم بله ممکنه من منکر باشم، ولی با قید تسلیم جازمم. الان ما داریم تصدیق تسلیمی رو یا تصدیق وضعی رو میگیم. این انشالله بحثش میاد، درش مطابقت واقع اعتبار نمیشه. نمیخوام بگیم مطابق واقع هست یا نه، ممکنه باشه ممکنه نباشه. و خود اون تسلیم کننده یعنی همون خاص به خودش میگه مطابق واقعه. اما منی که قائسم، قائس یعنی اقامه قیاس میکنم، قیاس جدلی، من این که قائسم و اقامه قیاس می کنم، من تصدیق دارم به این مقدمه، اما تصدیق تسلیمی. یعنی اگه تسلیم رو بگیری تصدیق ندارم. با تسلیم چرا؟ با تسلیم دوست تصدیق دارم، یعنی او رو مسلم که گرفتم تصدیقش می کنم. با قید مسلم گرفتن بهش تصدیق می کنم. قید مسلم گرفتن یعنی اگه در مقابل این خصم نبودم نه تصدیق نمی شد. ولی الان داریم میگیم تصدیق تسلیمی، یعنی تصدیق با این قید. خب با این قید تصدیق هست. برای چی هست؟ برای منی که قیاس اقامه میکنم، نه برای خصم. برای خصم تصدیقی است که درش اعتبار میشه مطابقت واقع. من اون تصدیق خصم فعلا جزء بحث ما نیست. اون تو اون قسمت دیگه میفته. وقتی تقسیم میکنی تصدیق رو به تصدیقی که اعتبار میشود درش مطابقت واقع و تصدیقی که درش اعتبار نمیشود مطابقت واقع، اون تصدیق خصم میفته تو اون قسم اول، تصدیق من میفته تو این قسم دوم که تصدیق تسلیمی است. تصدیق خصم که تصدیق تسلیمی نیست، تصدیق اون تصدیق معمولیه. تصدیق من تصدیق تسلیمی است که درش اعتبار نمیشود مطابقت ما. پس این تقسیم دیگری است برای تصدیق، که تصدیق که جازم است، تصدیق جازم، یا این که درش اعتبار میشود مطابقت واقع یا درش اعتبار نمیشود. اعتبار نمی شود از کدیم سه خط بعد میاد که تسلیمش میکنیم به تسلیم و بس. اعتبار می شود مطابقت واقع رو الان مثلا میکنیم، یا یقین است یا تقلید است یا جلمه چه می شود یه جازم باشه، از یه غیر جازم باشه که زنیش نفت هم فکر میاد. ول جازم و اما ان یعتبر مطابقت حول الخارج، که الان تقسیمش رو شروع میکنیم، آلا یا تبر یا مطابقتش با خارج اعتبار نمیشه، که چهارتا خط بعد تقسیمش شروع میکنیم. هر دو قسم این تقسیم، هر دو مرتبه تقسیم میشن. هم قسم یا تبر مطابقت حول الخارج تقسیم میشه الان، هم لا یا تبر تقسیم میشه بعدن، هر دو قسمش تقسیم میشه. در خلاف تقسیم قبلی که جازمش داره تقسیم میشه، ثانیش با بل مزمون صرفی دیگه تقسیم نمیشه. در تقسیم قبلی یک قسم تقسیمش میکردیم، یک قسم دیگر شنار میداشتیم، اما در این تقسیم دوم هر دو قسم میخوام تقسیم کنیم. فعینه تو بره. بعد چند خطه بعد و اما ما لا یوتبر فیه ذالک، این اما ما لا یوتبر اصلا بر اون فعینه تو بره است. به جای اینکه بگه فعینم و اینم یوتبر که هماهنگ بشه با فعینه تو بره، گفته و اما ما لا یوتبر فیه ذالک که چهار پنج خطه بعد میاد. الان ما داریم فعینه تو بر را تقسیم میکنیم، یعنی جازمی که توجه کنید، تصدیقی که جازم، اولا تصدیقه، ثانیان جازمه، ثالثان درش مطابقت با واقع اعتبار شده. اینو داریم تقسیم میکنیم، تقسیم میکنیم به دو قسم، یا مطابق واقع هست یا نیست. این همش تقسیم هم داره به نفی اثبات داره میشه که تقسیم حاصل بشه. میگیم که یا مطابق اونی که اعتبار میشود مطابق واقع، یا مطابق واقع هم هست یا مطابق نیست. اگر مطابق نیست جهل مرکبه، اگر مطابق هست دوباره تقسیمش میکنه، اگر مطابق نیست دیگه تقسیمش نمیکنه، میشه جهل مرکب. درش اعتبار میشه مطابق واقع ولی مطابق واقع نیست، من خیال میکنم مطابق واقع، میشه جهل مرکب. تصدیق چنینی میشه جهل مرکب. اما اونی که درش اعتبار میشه مطابقت واقع و مطابق واقع هم هست، اونو بعدم باز تقسیم میکنم. فعین توبر اگر اعتبار بشود مطابقت با واقع، فعین من یکون مطابقا اولا یکون، یا مطابق واقع هم هست علاوه بر این که اعتبار مطابقت میشود، یا مطابق واقع نیست. اگر مطابق نباشد جهل مرکبه، و اگر مطابق باشد تقسیم میشه به تقسیم بعدی، بازم تقسیم دایر به نفی اثبات. اگر مطابق باشد یا حاکم اونی که تصدیق میکنه، اونی که داره حکم میکنه، میتواند به خلافش حکم کند، یعنی تصدیقی که ثبات ندارد و قابل هست که زائل شود، لذا حاکم میتواند به خلافش حکم کند، یا نه نمیتواند به خلافش حکم کند، یعنی اصلا ثبات داره و هرگز زائل نمیشه که به حاکم اجازه بده به خلافش حکم. این تقسیم رو دوباره تکرار میکنیم، تصدیق جازمی که درش اعتبار شود مطابقت واقعی و مطابق واقعی هم باشد، این چنین تصدیق با تمام این قیود یا دارای ثبات است یا دارای ثبات نیست، یعنی یا طوریست که حاکم و مصدق میتواند خلاف این حکمش را حکم کند ولو بعد از اینکه تصدیق از ظاهر شد، یا نمیتواند، یعنی تصدیق اصلا ظاهر نمیشود. یکی از این دهات پیش میاد، یکی ثبات، یکی عدم ثبات. اونی که عدم ثبات است اسمش میذاریم تقلید، اونی که ثبات دارد اسمش میذاریم یقین. خب حالا خوب توجه کنید که در حال این تیکر سوزی بدن بعد بقیه شوستن. ولی اول یعنی اونی که مطابق واقع هست، اون تصدیق جازمی که درش مطابقت واقع شرط می شود و مطابق واقع هست، اونی که نیست گفتیم که علم مرکبه، اونی که هست یا یمکن للحاکم ان یحکم به خلافه، یا حاکم و مصدق می تواند به خلاف او حکم کند، یعنی اون تصدیقی است که ثبات ندارد و می تواند زائل شود و بعد از زوال حاکم به خلافش حکم کند، اولا یمکن، یا ممکن نیست که برخلافش حکم کنه، یعنی چنان ثبات دارد که زائل نمی شود و به حاکم اجازه نمی دهد که برخلافش حکم کند، او یک طرف را حکم کرده دیگه هم دست بر نمی داره. و این لم یمکن فهو ولی یقین. قسم اول تقلیده که اسمشو نبرده، قسم دوم که ممکن نیست حکم به خلاف کنه بلکه ثبات داره اسمش یقین.
مدرد
یعنی ما خودتوی امتناع مربوط داریم در بحثی هم چطور در یکی از این شاخه‌هاش میان میگیم که امتناع یوم کنن الحاکمان یک کامل
اشکالتون خوبه ولی به عرایض بنده توجه نفرمایید. اشکالتون خوبه، من اشکال پیشنهاد میکنم و جواب میدم. میفرمایید ما داریم جازم رو تقسیم میکنیم، پس مقسم ما جازمه. جازم یعنی چی؟ یعنی اونی که مقارن باشد با حکم به امتناع مرجوح. یعنی در جازم ممتنع است من به خلاف راجح حکم کنم. اصلا جازم معنیشه، جازم معنیش اینه که به یک طرف حکم میکنم به طرف دیگه ممتنه حکم کنم. این معنی جازمه. بعد این جازم رو داریم تقسیم میکنیم، در یکی از تقسیماتش اینطور میگیم، در یکی از اقسامش اینطور میگیم یوم که نلیل حاکم ان یحکم به خلافه. یحکم به خلافه که خلاف شد دیگه، چون جزم اگر باشد ممکن نیست حکم به خلاف کند، بلکه حکم به امتناع میکنن. خلاف رو ممتنه میبینه، خلاف رو ممتنه میبینه، هیچ وقتش حکم نمیکنه. چطور در یکی از اقسام جازم شما این قسم آوردید؟ مقسم میگه، مقسم داره چیزی رو تر میکنه که حکم به خلافش ممتنعه. در اقسام یک قسمی هست که حکم به خلاف جایزه. این چطوری جمع میشه؟ این اشکالش. جواب اینه که من دوبارم تکرار کردم وقتی توضیح میدادم مطلب رو، تکرار کردم، منظور این است که حکمی که به طرف راجح میکردن زائل شدند، بعد اون وقت حکم به خلاف بیاید. اون جازم اینه که تا وقتی که حکم به طرف راجح میکنی ممتنع است حکم به طرف مجبور بکنی. اینجا ما داریم میگیم زائل شود اون حکم به طرف راجح، حکم به طرف راجح زائل شود اون وقت حکم به طرف مجبور بکنی. یعنی اونی که مرجوع میگیدی دیگه الان مرجوع نبینی، اونی که مرجوع میدید دیگه حالا مرجوع نبینی. شخص مقلد اینطوره، مقلد اول به یه طرف جزم داره، یعنی ممتنه میدونه اون طرف مقابل رو. وقتی ما درش تشکیک کردیم همه دستگاه ادراکیش به هم میریزه، یعنی جزمش عوض میشه، جزمش این طرفی میشه. یعنی اون جزمی که به این طرف داشته حالا میاد به این طرف، اون طرف مخالف رو ممتنه میدید حالا طرف مخالف رو راجح میبینه. یعنی اون اوضاع به هم میریزه. اگه اون اوضاع باقی بمونه که بله اشکال شما وارده، اگر اون اوضاع همون تکیه بوده باقی بمونه، طرف راجح حکم کند، طرف مجبورم ممتنه ببینه. این در واقع ثبات داره، تصویر است و ما داریم قسمی رو بحث میکنیم که ثبات نداشته باشه تصویرش، این تصویر زائل بشه. یعنی اون حکم به طرف راجح زائل بشه، اون حکم به امتناع طرف مرجوع زائل بشه، هر دو زائل بشن. زائل بشه کار وارونه بشه، یعنی طرف راجح بشه مرجوع و ممتنه، طرف راجح طرف مرجوع بشه راجح و باطل. پس توجه شدیم که این قسم رو میتونیم در اقسام اون جازم قرار بدیم. اینطور قسمیست که موردش جا به جا میشه، یعنی جازم بازم باقیه، اونطور جازمی که تعلق گرفته به این طرف حالا تعلق میره به این طرف، امتناعی که تعلق گرفته به اون طرف حالا تعلق میره به طرف دیگه، جا به جا میشه، ولی جازم از این نمیره، جازم جاش عوض میشه. ازا همیز تقسیم جازم هست، همیز از اقسام جازم هست. نه مقلد، مقلد جزم داره، چطور میتونی جزم نداری؟ شیخ انصاری مثال داستان میگن، شیخ انصاری به یک کشاورزی میگه که خدا چند تا میگه، یکی میگه حالا یادم نیست کی تقلید میکنی، اینا میگه شیخ انصاری، میگه حالا اگه شیخ انصاری به تو گفت خدا دوتا چیکار میکنی؟ میگه با هم میگیم دو تیکش میکنی. یعنی با اینکه این آدمی که شاید دلیل نداشته باشه با اینکه خدا یکیست، ولی تقلید داشته باشه، ولی تقلیدش همراه با جزمه. چیزان جزمی که شیخ انصاری قادر بکشه، ولی آدمی شخص از تقلیدش برد. غالبا جذب دارن و دفاع می کنن. جذب می کنی؟ شما دارید جذب ما مرادخه یقین می گیرید. شما دارین جزم مورد یقین میگیرید. بله اگر جزم معنای یقین باشه حق با شما است، در تقریب یقین است. ولی جزمی که ما داریم میگیم بگیر، جزمی که طرف راجع روش میکنی و مرجوع در ذهنت ممکنه، ولی ممکنه عوض بدل کنی ها، هنوز این ثبات حقیقی رو نداری، پس یقین نیست. جزمه یعنی الان داری حکم میکنی، حکم یه طرف میکنی، خیالت هم راحته، میگه همین است. ولی اگه کسی بیاد تشکیک کنه دست بر میداری.
ما حکم میکنیم به اون چیزی که مثلا بپرس نماز رسان جمعه رو مثلا ما بگیم مثلا حرف رو بخونیم، ما دوست دارم یه حکم باشیم کرده ما قبول میکنیم، یعنی مثلا حکم نکرد
تصدیق میکنیم. بالاخره مقلد تصدیق میکنه یا نمیکنه؟ مقلد اون مسئله ای که مستعد باش گفته تصدیق میکنه یا نمیکنه، یعنی شک داره، از شک داره که عمل نمیکنه، حتما تصدیق میکنه که عمل میکنه.
این زنده
یعنی اصلا تصدیق نمیکنه. نه شما جواب منو بدید، اون حالا اینجا دنبال برایت زمه هستیم و دنبال حکی این اون کار نداریم. ببینید الان این مقلد تصدیق میکنه این مسئله رو تصدیق نمیکنه. خب اگه تصدیق نکنه اصلا نمیتونه عمل کنه، مثلا بهش گفتن فرض کن یه نماز دو رکعتی در فلان موقع واجبه، این هم تصدیق نشده، اصلا میتونه قصد قرآن کنه؟ میتونه باشه نماز بخونه؟ مثلا نمیتونه، مگر اینکه میخواد ادا در بیاره، بله واقعا نمیتونه نماز بخونه. شما میگید میشه، بله میشه، هم زیگ بله میشه، دولار راست میشه، ولی نماز نیست. با این قیدی که الان هست مستعد میگه این دوره که نماز در فلان وقت واجبه، او هم تصدیق نکرده با این شده همین عنوان بخونه، با همین ریاض میکنم. این در واقع چه واجب باشه چه نباشه معناش اینه که من دارم ادای نماز رو در میارم، نه دارم ادای نماز در میارم. هیچ وقت مقلدی نمیشه. شما اگر میگید شما خود مستعدی، اگر مقلد میشید خودتون جای مقلدی میگید میگید تو چیز وقتی حرفا نمیزن
یه مقلدی
که تو حرف میگید 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 نه این طوری بارا دوتا شده میگید همین طوری بارا میگید دوتا هم داره فرق
میگید، این
به یه
ضد
داره عمل میکنه، عمل
میکنه، اعتقاد هم داره.
بالاخره مقلد اعتقاد داره یا نداره به حسن مشتهدش؟ اعتقاد تصدیق اونچه اعتقادش که از اون میره. شما ببینید دارین حرفاتون همه نشون میده که جزم مرادف یقین میگیره و میفرماید مقلد یقین نداره. خب بله یقین نداره، من قبول
دارم.
امتناع مرجی یعنی یقینی؟ پس یه داریم تقسیمش میکنیم، این همه اقسامی که داریم میگیم برای همونه که حکم میکند به طرف راجع و حکم میکند به امتناع مرجوع. این میشه جازم وقت ما داریم تقسیمش میکنیم. یکی از اقسامش یقینه، نه خودش مرادف یقین باشه. شما الان داریم جازم و با یقینیش میگید. بله اگه جازم و نمانه یقین باشه مقلد جزم نداره، یعنی یقین نداره، ما همین نمیشه. ولی جازم رو به معنی مطلق بگیرید، همونطور که ما گرفتیم به یقین قرار تفسیرش نکنید. خب تقسیماتی که میخواستیم بکنیم تمام شد، اما در چه قسمی؟ در قسمی که یعتبر فیه موافقت واقع، در اون قسمی که لایعتبر همه وارد نشدیم، در اون قسمی که یعتبر تقسیم شدیم تمام شدیم. تمام شد. ببینید تقسیم رو نگاه کنید، سه تا تقسیم کردیم. در تقسیم اول گفتیم که به طرف راجح حکم می کند و مرجوع رو ممتنع می داند. از این تقسیم و یک قسم بود، یک قسمش هم طرف مقابل رو ممتنع نمی‌داند. از این تقسیم یه زن صرف در اومد، یه جزم در اومد. ما دوباره جزم رو تقسیم کردیم، پس در تقسیمات بعد جزم مأخوذه. آمدیم گفتیم که این قید اول که جزمه معتبر شد، از تقسیم اول به دست آمد. بیم سراغ تقسیم دوم. در این جرم، این جازم، این جرم یا مسابقه واقع هست یا نیست. این تقسیم دوم بود. اصلا تقسیم سومه. مثلا تقسیم دوم رو چون همه اقسامش رو سنیم نکردیم فیلن هستش کردیم که یا معتبر است درش مطابقت واقع یا معتبر نیست. اون فیلن کارش نکردیم، آمدیم سراغ تقسیم سوم. در تقسیم سوم اینطور گفتیم یا مطابق واقع هست یا نیست. نیستش رو گفتیم که هرمارا چره هستش رو میخوام تقسیم کنیم. پس این یک قید از تقسیم اول در آوردیم که جزم است. قید دوم رو از تقسیم سوم دست آوردیم که مطابقت واقع است. این دو قید رو فعلا حفظ کنید. آمدیم سراغ تقسیم چهارم. در تقسیم چهارم گفتیم یا ثبات دارد یا ندارد. البته با عبارت دیگری گفتیم یا حاکم میتواند حاکم به خلاف کند یا نمیتواند. خلاصش کردیم گفتیم یا ثبات دارد یا ندارد. بعد گفتیم اگر ثبات داشته باشد یقین است. ببینید دو قید از قبل داشتیم، از تقسیم قبل اول جزم، از تقسیم سوم مطابقت رو، از تقسیم چهارم ثبات رو به دست آوردیم. این سه قید رو کنار هم گوشیم گفتیم یقین. یقین مشتمل بر سه قید، نه مشتمل بر یک قید. درسته آخرین تقسیم ما گفت اگر ثبات دارد یقین است، ولی یادتون باشه که تقسیمات قبل ما رو یواش یواش مقید کرد، قید به ما بر ما تحمیل کرد. یکی گفت باید جزم باشه، یکی گفت باید مطابقت واقع باشه، آخر سه گفت با ثبات باشه. پس ما در یقین سه تا قید رو اعتبار میکنیم، نه قید آخر رو که ثبات باشه. لذا ایشون میگه و یستجمع، یعنی یقین یستجمع و ثلاثت اشیا. سه چیز در یقین اعتبار میشه، سه تا قید در یقین اعتبار میشه. چون یقین حاصل تقسیم، حاصل این چهار تا تقسیم بود، نه حاصل تقسیم چهارم تنها، حاصل چهار تا تقسیم بود. پس تمام تقاسیم اگر قیدی را وارد کردن در یقین باید اخذ کنیم. این تقاسیم دیدید که قید جزم و اولی گفت، قید مطابقت سومی گفت، قید ثبات هم چهارمی گفت. همشون دارن یه قید اعتبار میکنن. اون دومی قید اعتبار نکرد، فقط گفت اعتبار شود مطابقت واقع. بعد وقتی گفتیم مطابقت واقع هست، یعنی در تقسیم سوم گفتیم مطابقت واقع هست، اون چرا که در تقسیم دوم اعتبار کردیم در ضمن همین مطابقت واقع اخذ کردیم. پس یه قید چهارم دیگه نیست. اون تقسیم اون که حاصل از تقسیم دوم بود آمد تو تقسیم سوم، یه قید چهارم نیست. ما سه تا قید این یقین رو از سه تا تقسیم به دست آوردیم. هر تقسیم یک قید میگفت، پس یقین مستجمع سه قیده و یستجمع این یقین سه اشیا رو، یعنی سه قیده: الجزم یک، المطابقه یعنی المطابقه للواقع دو، الثبات. خب هنوز تقسیم چهارمون تموم نشده بودا. اما ان یمکن للحاکم ان یحکم بخلافه او لا یمکن، این تقسیم بود. گفتیم فعن لم یمکن فها بل یقین، حالا میگیم در الامکن، یعنی یک قسم دیگر همین تقسیم چهارم رو داریم تبدیل میکنیم. و این امکن فها بل جازم المطابق و غیر ثابت. غیر ثابت جازم است چون تقسیم اول میگفت جازم، مطابق است چون تقسیم سوم میگفت مطابقه، غیر ثابت است چون در تقسیم چهارم گفته شده غیر ثابت. که قیدها رو از همون تقاسیم گرفتیم، همونطور که در یقین گرفتیم. منتها در یقین قید سوممون ثابت بود، در این یکی قید سوممون غیر ثابته. این اصطلاح هم میگیم تقلید، جازمی که مطابق باشد ولی ثابت نباشد، این میگیم تقلید. پس حکمه، دقت کن، اسمه یا حکمه دو قسم تقسیم چهارم روشن شد. یک قسمش گفتیم یقین، یک قسمش گفتیم جازم مطابق و غیر ثابت، یا به تعبیر دیگه تقلید. البته چون تقلید همیشه این وضع رو نداره، یعنی جازم مطابق غیر ثابت نیست، بلکه گاهی اوقات جازم غیر مطابقه، لذا اسمش رو خارج نمی‌کنه. یعنی این جازم مطابق ثابت، غیر ثابت، جازم مطابق غیر ثابت همه جا تقلید نیست. یعنی تقلید اعم از اینه، یه جاش جازم غیر مطابق غیر ثابته، لذا اسمش خواجه نبرده، اسم براش نذاشته. ما تقلید گفتیم یعنی یکی از اقسام تقلید اینه، نه همه اقسام تقلید این باشه. خب مصنف دقت کنید در تمام خاده، خاده در تمام تقسیماتی که کرد اسم هر دو طرف رو گفت. تقسیم اول گفت بل اول هو الجازم و ثانی هو المجموع الصفر. تقسیم دوم که عرض کردیم چون هنوز تکمیل نشده اسمش مشخص نیست، اسمش در تقاسم بعدی مشخص میشه که الان یعتبر مطابقت او در خارج اسمایش روشن شد، لا یعتبر اسمایش بعدا روشن میشه که تشکیم از صبح هست. اما تقسیم سوم که شد ایشون یکی از اقسام اسمشو نبرد، گفت فعین اتوبر فعین ما ان یکون مطابقا او لا یکون. گفت ول اول شروع که تقسیم کرد، ثانی رو نبرد، اسم ثانی رو نبرد، اولی اسم نداشت، تقسیم شد اقسامش اسم پیدا کرد. دومی که تقسیم نشد اسم داره، اسمش چیه حالا داره میگه والجازم غیر المطابق هو الجهر المعکن. جازم غیر مطابق که یعنی همون که در تقسیم سوم گفتیم اولا یکون، که بعدن بعد از اول باید میگفتیم وستانی و نگفتیم، اون جازم غیر مطابق جهر المعکن هست. تمام شد. پس همه اقسام الان گفته شد، زن خیف معلوم شد، جازم هم معلوم شد چون مقابل زن نسید. بعد جازم غیر مطابق اسمش شد جهل محجم، جازم مطابق باز دو قسم تقسیم شد، یا ثبات دارد یا ندارد. اگه ثابت نبود اسمشو گفتیم تقلید، ما گذاشتیم خواهی ندارد. اگر هم ثبات دارد اسمش شد یقین. پس سه چیز الان درست شد غیر از زن صرف. غیر از زن صرف سه چیز درست شد، یکی جهل مرکب، یکی تقلید، یکی هم یقین. هر سه هم از تصدیقاتی هستن که یعتبر درشون مطابقت واقعه، یعتبر لا یعتبر اون تسلیمی و وضعیف که همیشه اون نشد، همه اینا از قسم یعتبر فیه مطابقت واقع. این شد سه تا و در واقع اگه حساب کنیم چه چهار تا. زن صرف هم زن صرف هم اگه اضافه کنیم کنار جازم میشه چهار تا. یه زن صرف داریم چه تا جازم داریم، مجموع میشه چهار تا. سوال میشه که از این چهار تا چرا مثلا فقط دو تاشو گفت، علمیان او زنیان. حالا تسلیمن وضعیان و تسلیمن که مال اون اقسام بعدیه، مال اون تصدیق جازه نیست که لا یعتبر درش مخالف موافقت واقع، مال اونه، هنوز بهش نرسیدیم که ببینیم مصنف اونجا کم گذاشته یا نذاشته. ولی در همین تقسیمی که الان ما تا اینجا به نتیجه رسوندیمش چهار قسم به دست آوردیم، یکی ظن صرف بود، یکی یقین بود، یکی تقلید بود، یکی جهل مرکب بود، چهار تا تصدیق به دست آمد. چرا مصنف رضا گفت؟ گفت علمیا او زنیا. اینجاست که خواجه اون زن عام رو یا زن مطلق رو طرح میکنه، میگه زن یه اطلاق دیگر هم دارد غیر زن صرف که در اون اطلاق هم شامل زن صرف میشود، هم شامل جهل مرکب میشود، هم شامل تقلید میشود. و مصنف از زنیان این رو اراده کرده، پس هر چهار تاش رو در عبارتش آورده. علمیان یعنی همون یقینیان، زنیان یعنی اون شکل دیگه، یعنی زن خاص که همون زن صرفه، یا جهل مرکب یا تقلید. پس مصنف چیزی که هم نداشته از این تقسیم ها، از این اقسامی که ما تا حالا به دست آوردیم که در واقع چهار تا بودن، مصنف هیچ کدومش هم نکرده، هر چهار تا رو گفته. بله حالا بفرمایید. نه تقلید غیر مطابق، بله تقریبشون میگه یعنی اون حکم جزمیش مطابق واقع نباشه.
استاد ما جهل
مرکب و جهل غیر مطابق میگه چه میخواد ثابت باشه تقریب ثابت نیست، میخواد غیر ثابت باشه. یعنی تقلید با جهل مرکب، بله یه جایی پیش میاد که تقلید نه تقلید با جهل مرکب یکی میشه، حکمی که مستحب داده با جهل مرکب یکی میشه. مجتهد حکم واقع رو نمیدونسته و خودش هم نمیدونسته خلاف واقع داره روش میکنه، فتوا داده، میشه جهل مرکب. کار من میشه تقلید، کار مجتهد جهل مرکبه، کار من میشه تقلید. من من جزم دارم، من مقلد جزم دارم، مطابق واقعی میبینم و ثبات ندارم. اگر من حکم به مطابقت واقعی بکنم، برای منم جعل مرکب درست میشه، منافات نداره. برای مجتهدی جعل مرکب هست، برای من هم جعل مرکب درست میشه. من همینم از کردم که این قسم گاهی با جعل مرکب جمع میشه، لذا ما اسمشو یعنی تقلید ها اشتباه گفتم، تقلید گاهی با جعل مرکب جمع میشه، لذا ما قسم سوم رو به خصوص تقلید نگفتیم، چون تقلید عامه، هم شامل این جازم مطابق غیر ثابت می شود، هم شامل جازم غیر مطابق غیر ثابت می شود که جعل مرکبه. چون تقلید شامل هر دو میشه، لذا خواجه اسم تقلید رو این جازم مطابق غیر ثابت نذاشته. تقلید شامل جعل مرکب و این میشه هر دو. یک قسم تقلید جازم مطابق غیر ثابت هست، نه تقلید، به همین جهت خواجه اسم نذاشته. نه نه جذب همون جذب همونی است که داریم، جذب یعنی جذب یعنی آرامش، آرامش به قول شما آرامش باطن، آرامش روان، یعنی دیگه حالش خوبه، یعنی فکر میکنه که دیگه رسید. این چیز هست، اون زن صرف باز گاهی از اوقات میبینید که درش یه خلالی هست، میگه فی نفسی شیء، یعنی هنوز دلم آروم نگرفته، ولی وقتی وارد جذب شد خیلی راحت میشه، ولی جعل مرکب میشه. این آرامش رو میگیم جذب، ولو یقین نیست، یقینی که الان داریم میگیم ولی یقین منطقی، یقین فلسفی هست چیزی شده. خب پس اشکال خواجه رو، اشکالی که داریم در اینجا میشه جواب دادیم. اشکال این بود که چرا مصنف از بین این چهار تا تفسیر دو تاشو گفت، یکی علمیان یقینیان، یکی هم زنیان رو گفت، چرا اون جهل مرکب و تقلید رو نگفت؟ البته من که میگم تقلید به خاطر اینکه مختصرتر باشه، ولی خودتون میدونید کلمه تقلید در اینجا تسامحه، به کار بردنش تسامحه توضیح دادم. من گاهی میگم تقلید به خاطر اینکه زودتر به مطلب توجه بدم، که زودتر خلاصه تر مطلب گفته بشه. چرا مصنف این چهارتا رو نگفت؟ جواب اینه که زنیان مشتمل بر هر ستاست و مصنف با همین کلمه زنیان گفت. اینطور توجه داشته باشید که زنیان در اینجا به معنی زن صرف نیست، زنیان به معنی زن عامه. وقد یطلق الزن، این وقد یطلق الزن شروع به اون دفع دخل مقدره، این اشکال بر مصنف وارد میشه، ما داریم جواب میدیم. وقد یطلق الزن به ازاء الیقین، یا اینطور بخونید قد یطلق الزن و به ازای الیقین، هر دو جور برسن، زن به ازای یقین یا زنی که به ازای یقین است، یطلق علیهما و علی المزنون صرف. علیهما یعنی بر جهل مرکب تقلید، نه بر مزنون صرف، یعنی بر سه چیز اطلاق میشه. زن فقط یقین نیست، ازای یقین یعنی مقابل یقینه، فقط یقین نیست، بقیه هست، یعنی هم زن صرف است، هم جهل مرکب است، هم تقلید است. لخلوه ها، دقت کنید تعلیل رو، لخلوبه های این لخلوبه این ستا، ادعا این بود که زنی که مقابل یقین است بر این ستا اطلاق می شود. دلیل اینه، زیرا که زن مقابل یقین است و این ستا هر سه از خصوصیات یقین خالی هند، پس مقابل یقین هند. دقت می کنید، دقت داره اینجا. مدعا این بود که بحث ظن مقابل یقین بر این ستا اطلاق میشه. چرا بر این ستا اطلاق میشه؟ چون این ستا مقابل یقینه، مثل ظن مقابل یقین. همونطور که ظن مقابل یقین است، این ستا مقابل یقینه. چرا این ستا مقابل یقینه؟ چون خالی از خصوصیات یقینه. و چیزی که خالی از خصوصیات یقینه مقابل یقینه. و چون ظن عام مقابل یقین است، این ستا با این بیانی که گفتیم مقابل یقینن، پس ظن عام این ستا شامل میشه، یعنی منطبق بر این است، بر این ستا. حالا چرا این ستا مقابل یقینن؟ چون اولی که چون ظن صرف، حالا چون تقلید به این صورتی که خود خواهد گفته از کنه، چون تقلید یکی از قیود را ندارد، تقلیدی که از قیود را ندارد که ثبات است، و نداشتن یکی از قیود او را در مقابل یقین قرار میده، چون یقین هر سه را داره، این یکیش را نداره، چون یکی را نداره مقابلی است. جهل مرکب دوتا را نداره، یکی ثبات رو، یکی هم مطابقت واقعی. اما جزم داره، پس دوتا از خصوصیت یقین نداره. چون دوتا از خصوصیت یقین نداره، پس مقابل یقینه. اما ظن صرف، اون دیگه هیچ کدوم از این ستا رو نداره، نه ثبات داره، نه مطابقت واقع داره، و نه هم جزم. هیچ کدوم از خصوصیت یقین نداره، پس مقابل یقینه. هر سه مقابل یقین هم، چون اینطور نیست که هر سه خصوصیت یقین رو داشته، هر سه تا غیر یقین داشته باشه، بلکه یکیشون یکی رو نداره، یکیشون دو تا نداره، یکیشون سه تا نداره، و فرق نمی کنه که یکی نداشته باشه، که سه تا نداشته باشه، که دو تا نداشته باشه، بالاخره مقابل یقینه. پس هر سه مقابل یقینن، چون خالی هن، یا از ثبات خالی هن، یا از ثبات و مطابقت خالیه، یا از ثبات و مطابقت و جذب خالیه. لخلوب بها، یعنی لخلوب این ستا. این ستا یعنی بله؟ از سلاس و مسکر کجا نمیشته؟ نه آشان خودتون بله. این ستا جذب شدن، یعنی زن مزمین صرف و اون دوتایی که مرجع زمیر علیه ما بودن، یعنی جهل مرکب و جازم مطابق غیر ثابت. لخلو به این ستا یا خالی هند از ثبات تنها، که همین خلو به از ثبات او رو مقابل تقلید، مقابل یقین قرار میده. اونی که خالی از ثبات کدومه؟ جازم مطابق غیر ثابت، شما اسمش تقلید داشت. او انه و ان المطابق، یا این که خالی است از ثبات و از مطابقت با واقع، که اسمش جهل مرکبه، یا خالیست انهما، یعنی از ثبات و مطابقت، و عن الجر، که اسمش ظن صرف. این هر سه در مقابل یقینه. چرا؟ چون خصوصیات یقین رو نداره. عبارت خواجه رو توجه کنید، تقلید رو یعنی جازم مطابق غیر ثابت رو میگه از ثبات خالیه، درست، هیچ اشکالی نداره. عن ثبات اصلا همینطوری بود، جازم مطابق غیر ثابت از ثبات خالیه، این هفت درست. جهل مرکب رو میگه انه یعنی از ثبات و از مطابقت خالیه، این هفت درست نیست. جهل مرکب از مطابقت خالیست، ولی لازم نیست از ثبات خالی باشه. جهل مرکب ممکنه ثبات داشته باشه، بعضی و جهل مرکبشون استوارن، محکمتر از اونه که بر یقینشون استوارن. پس در جهل مرکب لازم نیست که حتما ثبات هم نفی بشه، خلو از ثبات اعتبار نمیشه، خلو از مطابقت درست، خلو از مطابقت در جهل مرکب درست، ولی از ثبات نه. همه جای ممکنه یه وقتی جهل مرکب از ثبات خالی باشه، ولی همه جایی نیست. این نمیشه به طور مطلق گفت انه و ان المطابقه، بلکه گاهی انه است و همیشه ان المطابقه است، گاهی خالی است از ثبات و همیشه خالی است از مطابقه. در ظن صرف کی؟ زن نیست، صرف هم عبارت خاطر درست نیست. او انهما و عن الجزم، از ثبات و مطابقت و جزم خالی. خب بله زن نیست، ثبات توش نیست، جزم هم توش نیست، ولی مطابقت یه وقت ممکنه باشه، یا ممکنه من به یه چیزی زن نیست داشته باشم اتفاقا مطابقه واقعا در بیا، پس چرا نفسی مطابقت میکنی؟ پس نفسی مطابقت هم در اینجا مناسب نیست. عبارت خواجه در این جا در اولینش ایرادی نداره، در دوتای دیگرش مشکل داره. بله در اینجا عبارت قطب راضی رو ما ترجیح میدیم، که قطب راضی عبارت رو طوری آورده که این تسامح موجود در کلام مصنف این به خاطر درست نیست، عبارت قطب راضی رو میخونم لپا برد. میگه که فرزنو قطب راضی داره، فرزنو اعم من الاقسام ثلاثه، زن مطلق رو داره، زن عام داره توضیح میده. فظنوا ام من الاقسام الثلاثه لانه اما ان لا يكون فيه الجزم، از اون طرف اومده، از اول از ثبات شروع نکرده، از بالا اومده، خواجه از پایین رفت، گفت ثبات نداره، بعد گفت ثبات و مطابقت نداره، بعد گفت ثبات و مطابقت جزم نداره، از پایین رفت. این چهار تا تقسیم داشتیم، از تقسیم آخر شروع کرد، اون چی که در تقسیم آخر اعتبار شده بود ثبات بود، اون رفت کرد، بعد رفت این ثبات رو با اون چی که در تقسیم قبل که مطابقت بود اعتبار شده اون رفت کرد، رفت آخر سر اونی که در تقسیم اول وجود داشت که جزم اونم رفت کرد. قطب راضی از بالا میاد، یعنی از همون تقسیم اول شروع میکنه، میگه این معنلا یکون و فیل جزم یا در اشیاز نیست فاوز زن نصف، فقط میگه جزم نیست، نمیگه ثبات و مطابقت، به ثبات و مطابقتش کار نداره، فقط جزم نیست. خب این زن صرف. خب اگه مطابق باشه یا مطابق نباشه این مهم نیست، او یکون یعنی یکون فی الجزم. باشه ما به اون کار نداریم، ببینید مسکوت میذاریم، خواجه آمد نفی کرد چیزی رو که نباید نفی میشه، قطب راضی مسکوت میذاره، میگه جزم نیست، ثبات هست یا نیست بیان نمیکنه، مطابقت هست یا نیست بیان نمیکنه، لذا اشکال وارد نمیشه در کسی که مسکوت گذاشته، اشکال وارد نمیشه در خواجه که داره نفی میکنه و نفیش به جا نیست، اشکال وارد میشه. ولی بلا کلام قطب راضی هم همه چیز نگفته، اما اونی که باید بگه گفته، اونیم که باید مسکوت بذاره مسکوت بذاره. خب این طور شده عبارتی قطب راضی. او گفتیم که اما لا یکون فی الجزم و زن و صرف، او یکون فی الجزم ولا مطابقه، جزم درش هست مطابقت درش نیست، به ثبات هم کار نداره، هم ثبات و مذکور گفته فها و الجهل و معجل، هیچ ایراد درشی وارد نمیشه، مگر اینکه بگید چرا درباره ثبات و عدم ثبات بحث نشده، از که مذکور گفتن اشکال نیست، یعنی ایراد نیست. او یکونان فی یعنی جزم و مطابقت، یکونان فی ولا ثبات فها و اعتقاد المخلی، این عبارت اعتقاد المقلد، اینو شما دقت بکنید، اون اشکالی که بر سلام خاجه وارد شدیم بر سلام قطب وارد داشت، به قطب جوری توضیح داده که این اشکال وارد داشت. بعضی از حواشی قدس و کتاب شما و کتابی ما نداریم. اون اوائل کتاب دقت کردید دیدید که بسیاری از صفحات چطورشون مثلا حاشیه نداشت، در حالی که اونجا قدس فوق العاده حاشیه داره مفصل. توی این کتاب چاپ سجلی نمیده، توی کتاب رحلی همش هست. بعضی از حواشی که قدس داره توی این کتاب ما در این چاپ ما نمیده. رهینه ازن، این رهینه ازن اساس جواب اون دخل مقدره. رهین ازن ینقسم و ما یعتبر فیه مطابقتون، اون تصدیقی که درش مطابقت اعتبار میشه، مطابقت واقع، اونی که درش اعتبار و مطابقت نمیشه که تصدیق هست و بعد بعدن بحث میشه، اونی که درش مطابقت و اعتبار میشه که تا حالا گفتیم، ینقسم و به دو قسم، نه به چهار قسم. ینقسم الی یقین الظن، من غصه میشه به توفست، یکی یقینه که زن هینه ازن، یعنی در این هنگامی که زن رو مطلق گرفتیم، نه زن نخیص، نه زن نخواست. اگر زن رو زن نخواست بگیریم اقصا میشه چهار تا. اگر زن رو زن مطلق گرفتیم هینه ازن، در این هنگام ما یعتبر و فیه مطابقت الخارج تقسیم میشود به دو قسم، یکی یقینه که زن، و مصنف هم همین دو قسم گفته، منطبه جای یقین گفته علم، گفته علمیان و زنیان. پس مصنف این دو قسم گفته مثل اینی که اون چهار قسم گفته میشه. چرا؟ چون ما اون چهار قسم رو در فرضی گفتیم که زن زن صرف و خاص باشد، مصنف این دو قسم رو در فرضی دارد میگوید که زن زن مطلق باشد. عدم مطابقت رو در جهل مرکب اخته، عدم ثبات، در تقلید عدم ثبات
هست.
جهل مرکب گاهی همراه ثبات نیست و گاهی همراه ثبات هست. اونجایی که همراه ثبات هیچ، اونجایی که همراه ثبات نیست، چرا همراه ثبات نیست؟ چون کشف خلاف می شود. در تقلید همراه ثبات نیست چون ایجاد تشکیک می شود. ممکنه جهتش فرق کنه. در جهل مرکب اونجایی که ثبات نیست خود ثبات نیست، در تقلید هم که مطلقا ثبات نیست، اما جهت ثبات نبودن فرق می کنه. در تقلید ثبات نیست، چرا؟ چون تشکیک حاصل میشه و طرف از اول مطلب رو محکم نشده، لذا باید شکی میرفته. اما در جهل مرکب ثبات نیست چون کشف و خلاف میشه، احتمال کشف و خلاف میشه. جهت این که ثبات نیست فرق میکنه، ولی بالاخره در بعد جهل مرکب هم ثبات نیست.
خود در بعد جهل مرکب ثبات هست، در بعد تنظیم شما داستان
این رکبی ثبات هست، در بعضی تقلید های ثبات هست. نه، اگر شما در تقلیدی شک ایجاد کردید و دیدید هنوز ثبات هست، بدونید تقلید نیست، بدونید به درجه یقین رسیده، به درجه یقین رسیده. یه مقلدی هر چی تشکیک میکنید دست بر میذاره، حتی مجتهد هم بهش میگه آن من اشتباه کردم، تا حالا این فتوا دادم، میگه نه همین الان اشتباه میکنی، چیزی اشتباه کردم، تو درست گفتی، این معنی میشه به درجه یقین رسیده. حالا از کجا یقین پیدا شده کار نداریم، یه حرف دیگر است که یقین شده از جای درستی آمده یا از جای تعصب آمده. ممکن از جای تعصب شما باشه، ولی بالاخره الان یقین داره. مقلدی که ثبات داره و به مشاهدش میگه اشتباه کردی، فتوا تو عوض کردی، همون اولی درست بود، این به یقین رسیده. منتها حالا یقین است که از طریق دلیل گرفته نشده، از طریق تعصب گرفته شده. اگر ثبات باشه دیگه یقینه. من وقتی من نداره بیاره، ما نمیگیم همه تقریبا اینطوره. ما ببینید اعتقاد مقلدی رو که ثبات نداره بریم تقریبا. جمعاتون جهت
داریم
توی جمعاتون جهت
تقریباً
جهت داریم هر دو جهت داریم خبار نداشتن هاشون خودش جهت داریم نه جهت میگیری که جهت میگیری در هر دو جهت داریم جهت امانه آم هم در جهن مرتب هم در تقلید در هر دو جهت امانه آم داریم منطقه ها
خواستم بگم اونجا تو که تباد نیست بخواد این جهت مثل ما کتبه اشتبدال میشه با اشتبدال دیگه ازش بده اما توی جهن مرتب چون ما کتبه دلیل نمیشه بشه
اونا شیست دخالت نداره شما مثلا جهن جاهل مرتب متکی برای دلیل باطله اما جهن مقلد متکی بر دلیل نیست جهن مقلد هم متکی بر دلیله یه قیاس تشکیل میده این حکم مقلد منه و هر چی حکم مقلد من باشه بر من واجبه و واقعیت پس اینم واقعیت اونم قیاس تشکیل میده هر دوش مبتنی بر دلیله اونتا دلیل فرق میکنه اونم تازه مهم نیست این مبتنی بر دلیله ما فقط میخوام بگیم جهن هست جهن از کجا آمده نمیدونی کاری نبگیم میخوام بگیم اینجا ثبات هست اینجا ثبات نیست از کجا آمده کار نداریم به کار نداریم اینجا از کجا آمده فقط وجودش کار داریم این جهن هست این ثبات هست حالا از کجا آمده اینا فارغن ولی ممکن از جای مختلف بیان اینا فارغن ولی این فارغا در بحث ما دخالت نداره
این عبارت خواجه تو که اینجا که مرحوم خواجه میتونم که در جهن مرکب که قیب که ثابت بودن رو هم نفت میکنه واقعا در جهن مرکب نیست داره تو نمیتون باید که یمکن انیه کما به سلافه این یمکن است در صفت خود اون طرف جازم نیست چون اگر صفت همون جازم باشه همین که احتمال و امکان بیاد اون امتناع حکم به طرف مرجوح از بین این یمکن صفتی خارج از اون صفت جازمه که مثلا شخص دیگری باشه که بخواد به اون نگاه بکنه شخص دیگه ای که به مرحله یقین رسیده میتونه این آقای مقلد یا این آقای که جهل مرکب داره ممکن یعنی ممکن هم بتونم باشه دلیل رو درست اقامه بکنم و این تنصبات رو کنار رو بگذاره و ایشون از اون یقین خودش بیرون بیاره یعنی این صفت ممکن برای جهل مرکب هم هست هیچ وقت جهل مرکب نمیتونه مثل یقین ثابت باشه این به اسم توی
خدا میگم ممکن داشت ممکن تو تخصیم شبون دست بعد از جهر مرتب نه
اصلا بیدید ما برای ثبات و غیر ثبات شبتش می بود اینکه یمکن انیق کمه به خلافه برای کسی که جهن مرکب داره یمکن انیق کمه به خلافه چون واقعا به واقع نرسید این دماره جهن هیچ صفت بیردن هم استاد شاید نظر خاضی به این باشه بحث مطابقت و عدم مطابقت ما فقط توی جهت میده توی زمن سر بخش مطابقت و عدم مطابقت رو ما به اون معنا اصلا نمی کنیم چرا؟ چون که استاد زمن خود طرف هم احتمال رو میده که داره اشتباه می کنه این وقتی که 70% می دونه مطابق واقعه و 30% احتمال خلاف رو همه می دونه پس می دونیم ما در مورد زمن هم استاد بخش مطابقت و عدم مطابقت رو نفس بکنیم کلامی هم که بود داشت شما گفتید از بالا آمده پایید بلاخره استاد این تقسیم حاصل رو آورده یا نبود اگه این تقسیم حاصل رو آورده استاد وقتی که استاد داره نفی جزم میکنه وقتی که داره نفی جزم میکنه چون که جزم رو مقابل زن قرار داد وقتی نفی جزم میکنه تمامیش این شاخه های جزم هم نفی شده و بعد که باید میفته توی همون بچه یعنی به صورت دلالت التزامی حرف خواجه رو داره
حرف خود که اصلا هیچ مشکلی توش نیست اما دفاعش شما از خاضی کردید در مورد زن فرمودید که خود اون زان نصر احتمال عدم مطابقت میده ما به احتمال و عدم احتمال کار نداریم مطابق هست یا نیست خاضی میگه که خالیش از مطابقت نه چه احتمال میده یا نمیده احتمالش میده بله ولی خاضی میگه در زن صرف خلوب و از مطابقت هست خواهم اصلا گاهی نیست
خلوب و از مطابقت 100% هست شاید نظر خاضی این بشود خلوب و از مطابقت 100%
یعنی خلوب و از مطابقت یکی خودش هم احتمالشو نده، یعنی خودش هم به مطابقت قبول داشته باشه. این تعبیر مصنع خاضی اینه که زن صرف خالی از مطابقته، این کافی نیست، این کامل نیست. زن صرف خالی از مطابقت نیست، چون احتمال مطابقت توش هست، یعنی ممکنه واقعا مطابق باشه. ولو این که من زان از حکم به مطابقت خالی هم، ولی اینو خاضی نگفته، گفته که خود این زن از مطابقت خالیه، من از حکم مطابقت خالیم، یعنی حکم مطابقت نمی کنم، احتمال مطابقت میدم. ولی خالیه نگفته زن خالی از حکم مطابقته، گفته زن خالی از مطابقت. بذارش کار بارد میشه. اما در مسئله ثبات که فرمودید، عبارت خاضی این است که ان هو به ان المطابقه، من به عبارت کار دارم. شما رفتید تو تقسیم که یمکن للحاکم ان یحکم به سلافه، در اون یمکن للحاکم می فرمایید که یا ممکن است حاکم حکم کند یا ممکن نیست. اونجایی که ممکن نیست ثبات است، اونجایی که ممکن هست ثبات نیست. و در جهل مرکب ممکن هست پس ثبات میتواند نباشد. اینا حرفی که شما زدید. عبارت خارج را نگاه کنید، او انهو و ان المطابقه، انهو یعنی خلو و ان ثبات، زمین انهو به ثبات برگردینده، اینطور عبارتیشونده خلو و ها این و ان ثبات بهتر، و او انهو یعنی ان ثبات. یه اون یمکن اینا که شما دارید میارید نگورده، خارجی میگه یمکن، خارجی میگه که جهل مرکب خالیست از ثبات و از مطابقه. عبارتیشون اینه، بر ظاهر عبارتش اشکال وارد است.
و
ما اگه ثبات به معنای قبلی بگیری یا این عدم مطابقت رو مربوط به زن نکنی، مربوط به زان، به حکم زان کنی، خب حالا یه تغییراتی درست میشه، تغییراتی درست میشه، ممکنه عبارت خاطر درست بشه. ولی این عبارت به همین صورتی که هست مورد اشکاله. ولی اگه بخوام توضیحش کنید، به جای ثبات شما اون یمکن و لا یمکن اینا رو بذارید، یه تفکری توش بکنید. به جای این که میگه مطابقت در زن لازم نیست، مطابقت زن از مطابقت خالیست، بگید زان از حکم به مطابقت خالیست، و این را بگید درست میشه، دیگه شما برای عبارت خارج وارد نمیشه. ولی چون این کارا رو میکنه، این تصرف داره عبارت خارج است، ظاهر عبارت اشکال داره. بله تصرف کنید اشکال داره، ممکنه شما یه نظر دیگه هم تصرف کنید اشکال برطرف بشه، ولی ما داریم بر ظاهر سوال مثلا خارج اشکال داره. عبارت خود مشکل نه، چرا فرق داره؟ من همه فرقاش رو زیده
شما
از بالا آمده بخواهیم، یکی یکی هم وقتی من توضیح می دادم حالا رو تبیین کرد.
در زن صرف گفته چی استاد؟ گفته که جهل نباشه،
عبارت شده باره بخونه، فرزن و هم من الاخصام سلاسه لانه و این ما لا یکونه فیل جهل، جهل پیش حالا ثبات مطابقت هست یا نیست؟
تمام اینها زیر مجموعه جهل بود در این تقسیم آخاسته
بود. بله وقتی جهل
بود بیشتر رو بذاری همه
نه نه عام رو که بزنی خواست ما
بیشتر رو زنیم، ما عام رو نزنیم.
مخشن
جهل خودش زیر شاخه هایی داره، وقتی جهل رو میزنیم یعنی جهل با تمام زیر شاخه هاش بره نمونه زن میشه، یعنی هم حرف خواهی میشه، یعنی به صورت التزامی استاد داره،
یعنی جزم و پرداشت نسبت اونجا تو دیگه ساکته. شما دارید میگید جزم و پرداشت هر سه اونجا اون دیگر هم برمیداره، چرا؟ چون نظر به تقسیم دارید میکنید، شما میگید ما جزم رو داریم تقسیم میکنید، بله در تقسیم باشه همیتون، ولی خود جزم آیا برداشتنش مستلزم برداشتن ثبات اینا هست یا مستلزم نیست؟ میتونید بگید جزم رو برداشتیم ثبات هم برداشتیم؟ بله ثباتی که مربوط به جزم باشه برداشته شده، ولی ممکن از یه نهایی دیگه ثبات بیاد، از یه نهایی دیگه مطابقت واقع بیاد. قطب رازی به این دو قید توجه نداشته، این دو قید رو مسکوت گذاشته، چون مسکوت روش اشکال درش وارد نیست. اگه میخواست یه جور اشاره کنه، ولی اشاره التزامی که شما میفرمایید اشکال در اینه وارد میشود، در قطب هم وارد میشود. اینطور قطب مسکوت گذاشته، اشاره نکرده، حتی اشاره استثنایی، لذا اشکال برش نمی‌کنه. احتمال میدم خود قدس هم متوجه بوده که داره چی کار میکنه، عبارت داره عوض میکنه، یعنی عمدن داره عوض میکنه. حالا من الان یادم نیست که این اشکالم که تو ذهنم هست از حاشیه قدس به خود قدس اینو گفته یا نگفته. بله اون حالا حاشیه که در این کتاب رحلی هست میگم الان من در اختیار میسونم که نمیدونم که خود این اشکال هم قدس گفته یا نگفته. الان حال اشکال نگفته باشه اشکال وارده و بر خود قدس وارده باشه، شاید هم حالا من باید مراجعه کنم که ببینم اشکال قدس گفته و بعد عبارت عوض کرده. اگه گفتم معلومه که خودش هم متوجه مسئله بوده و عمدن عبارت عوض کرده.